بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. حکمت 29 از دفتر 5 رو با هم دیگه میخونیم. گر سیاه کردی تو نامه عمر خیش، توبه کن زانها که کردستی تو پیش. عمر اگر بگذشت بیخش این دم است، آب توبش ده اگر او بینم است. بیخ عمرت را بده آب حیات، تا درخت عمر گردد با نبات. جمله ماضی ها از این نیکو شوند، زهر پارینه از این گردد چغند. سیئاتت را مبدل کرد حق، تا همه طاعت شود آن ما سبق. خواجه بر توبه نصوحی خوش بتن، کوششی کن هم به جان و هم به تن. این حکمت عمیق و عالی راجع به توبه است و ان شاء الله امروز راجع به توبه صحبت میکنیم. حتما بعد از جلسه برید توبه بکنید. گر سیاه کردی تو نامه ای عمر خیش، توبه کن زانها که کردستی تو پیش. اگر نامه ای عمر خودت رو سیاه کردی، از همه کارهایی که قبلا انجام دادی توبه کن. تمثیل یا استعاره نامه ای عمر خیلی زیاد در متون ما به کار رفته و خب اصلش هم از قرآن کریمه. حافظ از تعبیر زیبای روزنامه اعمال استفاده کرده، یعنی نامه‌ای که اعمال انسان در اون نوشته شده، که البته کاغذ نیست دیگه، وجود خودمونه. یعنی نامه عمل هر کسی خودشه و ما وجود خودمون رو سیاه می‌کنیم یا سفید می‌کنیم. سیاه کردن نامه عمر یعنی تباه کردن عمر با بدکاری و بداندیشی. اگر بدکاری و بداندیشی توی زندگی داری توبه کن. عمر اگر بگذشت بیخش این دم است، آب توبش ده اگر او بینم است. عمری که گذشت و ولش کن، بیخ زندگی همین لحظه است. خیلی تعبیر قشنگیه. بیخ یعنی ریشه. ریشه درخت زندگی در اکنونه. بنابراین گذشته رو بذار کنار و در همین اکنون وظیفه‌ای رو که داری انجام بده. از گذشته ها توبه کن، تصمیم بگیر که آینده خودت رو خوب بسازی، الان رو خوب ازش استفاده کن. آب توبه بده به این درخت، اگر این درخت بی آبه. نم اینجا به معنی آبه. خیلی زیاد در متون قدیمی از جمله در مثنوی نم به معنی آب به کار رفته. بنابراین اگر ریشه درخت عمر ما توی آب نیست، ما با توبه اونو آبش میدیم. خیلی تعبیر قشنگی ها. یه گلی که شما ازش مراقبت میکنید بر اثر بیابی داره خشک میشه، آب بش میدید و اون تر و تازه میشه. درخت عمر ما هم پلاسیده میشه، پژمرده میشه، ولی ما با آب توبهی که به پای درخت عمرون میریزیم، این درخت رو سرسبز و با تراوت میکنیم. بیخ عمرت را بده آب حیات، تا درخت عمر گردد با نبات. با نبات یعنی سرسبز. به ریشه درخت عمر خودت آب زندگی بده. آب زندگی در اینجا یعنی توبه، تا وقت درخت عمر تو با نبات بشه. اگر این کارو کنیم، یعنی توبه بکنیم و از اکنونمون به خوبی استفاده کنیم، چه اتفاقی میفته؟ جمله ماضی ها از این نیکو شوند، زهر پارینه از این گردد چغند. ماضی یعنی گذشته. اگر توبه کنید، همه بدی های گذشته نیکو میشن. خیلی داره به ما امید میده که در واقع به خاطر خطاهای گذشته دوچار ناامیدی نشیم. هر قدر هم بدی کردیم، فرصت برای خوب شدن وجود داره. پارینه یعنی پارسال. اگر توبه بکنیم، زهرهای پارسال میشن مثل قند. این نظر مولاناست. عموما میگن گذشته دیگه گذشته و هیچ کاری ما برای گذشته نمیتونیم انجام بدیم، ولی نظر مولانا البته تحت تاثیر قرآن اینه که نه، ما با توبهمون میتونیم بدی های گذشته رو به خوبی تبدیل کنیم. شاید یک معناش این باشه که ما میتونیم از خطاهای گذشته درس بیاموزیم برای ساختن اکنون و آینده. بنابراین اون بدیها خودشون به کار ما میان. حالا بعدا راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. سیئاتت را مبدل کرد حق، تا همه طاعت شود آن ما سبق. سیئات یعنی گناهان، خطاها. ما سبق یعنی گذشته. این بیت رو مولانا قطعا از یک آیه قرآن گرفته که ما در ادامه بحثمون اون آیه رو با هم میخونیم. آیه 70 سوره فرقان که میگه کسانی که توبه میکنن، خداوند بدیهای اونها رو به خوبی تبدیل میکنه. خیلی عجیبه واقعا. یعنی کسی 1000 تا اشتباه و گناه انجام داده، توبه که میکنه این 1000 تا گناه میشن 1000 تا نیکی، 1000 تا ثواب. بنابراین بر اثر توبه سیئات تبدیل به نیکی میشن و به اطاعت تبدیل میشن. خواجه بر توبه نصوحی خوش بتن، کوششی کن هم به جان و هم به تن. توبه نصوح یه تعبیر قرآنیه به معنی توبه خالص و توبه پایدار. اما به مرور زمان در فرهنگ اسلامی گمان کردن که نسوح اسم یک شخصه و انواع داستان ها رو ساختن در روی توبه نسوح. خود مولانا یه داستان بسیار درخشانی داره به نام توبه نسوح. نسوح اسم یه آدمه. استاد مخمل باف هم یک فیلم سینمایی معروف دارن به نام توبه نسوح و غالبا نسوح رو اسم آدم تلقی کردن، در حالی که در قرآن اسم کسی نیست، صفته به معنای خالص و مداوم. تنیدن معنی اصلیش اینه که یه چیزی بپیچه دور یک چیز دیگه و بره بالا. مثلا یه درختی رو در نظر بگیرید، یه پیچکی دور این بپیچه، یا نیلوفر یه گلی یا یک تاک انگوری و بره بالا. به میگن تنیدن. تنیدن یکی از فعل‌های پر بسامد مثنوی مولانا و دیوان شمسه و مولانا وقتی میخواد بگه با همه وجود غرق یک کاری شو، از استعاره تنیدن استفاده میکنه. وقتی میگه بر توبه نسوح بتن، انگار توبه نسوح یه درخته و ما باید دور این درخت مثل یه پیچک بپیچیم، بچسبیم بهش و دیگه ازش جدا نشیم. پس بر توبه نسوح بتن یعنی با همه وجود ملتزم توبه باش، در رکاب توبه باش، بچسب توبه و هم به جان و هم به تن، در واقع به توبه بپرداز. خب با توجه به این حکمت عمیق و عالی که با هم دوستان، توبه یکی از مهمترین فضیلت‌های دینی و عرفانیه و در طول تاریخ فراوان آموزگاران دینی و معنوی و آموزگاران اخلاق راجع به اون صحبت کردن. معنی اصلی کلمه توبه یعنی برگشتن، بازگشتن. این معنی اصلیشه. فعل تاب یا توبو در زبان عربی یعنی برگشت و برمیگردد. مصدرش هم میشه توبه که به معنی برگشتنه. پس معنای اصلیش برگشتنه. برگشتن به سوی خدا یا برگشتن به سوی خود یا برگشتن به سوی راه درست. از تأمل در سخنان بزرگانی مثل غزالی میشه دریافت یک توبه واقعی از سه تا عنصر اصلی تشکیل میشه. یکی عنصر آگاهی، یکی عنصر عزم و اراده و یکی هم عنصر عمل. منظور از عنصر آگاهی اینه که ما آگاه میشیم که خطایی مرتکب شدیم، آگاه میشیم که عمرمون رو تباه کردیم، آگاه میشیم که به زیان خودمون عمل کردیم یا برخلاف فرمانهای پروردگار عمل کردیم و بنابراین اشتباه کردیم، باختیم. این آگاهی گاهی اوقات به خاطر یه دونه کار اشتباه است. مثلا من دیروز دروغ گفتم، الان آگاه میشم که دروغ گفتم و توبه میکنم. گاهی اوقات که توبه خیلی عمیق‌تره بر اثر آگاهی از هدر رفتن یک بخشی از عمر یا همه عمر به دست میاد و این واقعا دردناکه. یعنی من متوجه میشم 40 سال زندگیم اشتباه کردم، 20 سال زندگیم به دیگران و به خودم آسیب رسوندم. این آگاهی البته خیلی عمیق و دردناکه. بر اثر این آگاهی احساسهایی در ما ایجاد میشه، مثل احساس شرمندگی و خجلت زدگی، احساس عذاب وجدان، احساس گناه، احساس پشیمانی و امثال اونها. ترکیب اون آگاهی و این احساسهای ناشی از اون آگاهی ما رو به عزم و اراده و تصمیم میکشونه. پس ببینید، اول آگاهی اتفاق میفته که من اشتباه کردم، بر اثر این آگاهی شرمندگی، عذاب وجدان، احساس گناه، احساس پشیمانی ایجاد میشه. این آگاهی با اون احساسات که ترکیب میشن به مرحله دوم میرسیم، یعنی مرحله تصمیم گیری. من بر اثر این آگاهی تصمیم میگیرم که اون اشتباهی رو که انجام دادم تکرار نکنم و جبران کنم حتی الامکان. بر اثر این اراده یک عمل باید بیاد. اگر در سطح تصمیم باقی بمونه دیگه فایده ای نداره. حتما باید توبه در عمل خودش نشون بده. من شروع کنم به ترک کردن اون کار بدی که انجام میدادم و جبران کردن آسیب هایی که به خودم یا به دیگران زدم. این توبه یعنی توبه آگاهانه ای که از ترکیب آگاهی و تصمیم و عمل درست میشه، یکی از امور ضروری در سلوک دینی و سلوک عرفانیه و به نظر من اختصاصی به سلوک عرفانی و معنوی نداره. هر کسی میخواد زندگی موفق و سالمی داشته باشه، این شخص باید در واقع توبه رو به این معنا در زندگیش داشته باشه، چه دیندار باشه چه غیر دیندار باشه. این هفته یک کتابی رو مطالعه میکردم راجع به شرم، به نام شرمکاوی، که خیلی کتاب عمیق و عالیه و خیلی خوبه اگه بتونید مطالعهش بکنید. اونجا میگه که در نسل مثلا 100 سال پیش خیلی زیاد پدر و مادرها به بچه ها احساس شرمندگی دادن، یعنی با جمله های مستقیمی که گفتن و با رفتارهایی که کردن بچه ها رو دچار احساس شرمندگی کردن. با احساس طرد شدنی که به بچه ها دادن، بچه ها دچار شرمندگی شدن. خیلی برای من عجیب بود. میگفت ولی الان شما در اروپا و آمریکا یه دونه پدر و مادر نمیتونید پیدا کنید که به بچه بگه خجالت بکش. خیلی برای من عجیب بود ها، یعنی دیگه به صورت مطلق شرمنده کردن بچه از کارنامه پدر و مادرها خارج شده و دیگه نه تنها کاری نمیکنن که بچه احساس شرمندگی کنه، بلکه به شکل اغراق‌آمیز بچه رو تشویقش میکنن، تحسینش میکنن و مطلقاً کاری نمیکنن که بچه احساس شرمندگی کنه. خب الان ما باید بگیم خیلی عالی شده دیگه. میگه ولی الان متوجه شدیم این روش هم غلطه. ما برای سلامت روانیمون به یه مقداری شرمندگی نیاز داریم. انسانی که میتونه خطا کنه و احساس شرمندگی نکنه، این دیر یا زود خودش رو نابود خواهد کرد و به دیگران هم آسیب خواهد زد. بنابراین یکی از بخشای این کتاب اینه که احساس شرم احساس لازمی است برای زندگی و اگر ما احساس شرم رو بندازیم دور، به خودمون و به دیگران آسیب خواهیم زد. کسی رو در نظر بگیرید که دزدی میکنه و احساس شرمندگی و خجالت نداره، دروغ میگه بدون احساس شرمندگی. خود ایشون ترامپ رو مثال زده که میگه چه کارهایی بدی انجام میده برای مردم ولی بدون احساس شرمندگی، و میگه این خطرناکه که کسی این رو نداشته باشه. بنابراین میخوام بگم که همجور که فارغ از بافت دینی، اون احساس شرمندگی اگر متعادل و معقول باشه برای ادامه زندگی سالم ما لازمه و برای مراقبت از بقای ما لازمه. توبه هم به نظر من اختصاصی به زندگی دینی و عرفانی نداره. توبه یعنی رجوع مداوم به خود، تجدید نظر مداوم در برنامه‌های خود، شناختن خطاها و اشتباهات خود و تلاش برای تکرار نکردن خطاها و اشتباهات و درس گرفتن از اشتباهات و خطاها. این معنای عمیق توبه به نظر من اختصاصی به زندگی دینی نداره. هر کسی که میخواد خوب زندگی کنه و پیشرفت بکنه در ورزش، در هنر، در زندگی خانوادگی، در زندگی سیاسی، در شغل و کار و حرفه، در هر جای دیگه، لازمه که به نظر من این مفهوم توبه توی زندگیش باشه. از نظر مولانا توبه یکی از ضرورت‌های زندگی عرفانی و معنویه و شخص باید مدام به خودش رجوع کنه، مدام در خودش تجدید نظر کنه، مدام با معیارهای رفتارها و افکار خودش رو بسنجه و اگر خطایی دید به جبران اون برخیزه. بنابراین به نظر مولانا بدون توبه زندگی چیزی جز جان کندن نیست. خیلی حرف عمیقی ها. از نظر مولانا زندگی بی توبه یک نوع مرگه و به نظرم حرف او واقعا فارغ از معنای عرفانیش کار درستی است. کسی که اهل رجوع به خودش و تجدید نظر در خودش نباشه، این انسان زندگی نخواهد کرد و دیر یا زود به دست خودش ریشه خودش رو خواهد کرد. در واقع عمر بی توبه همه جان کندن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. عمر و مرگ این هر دو با حق خش بود، بی خدا آب حیات آتش بود. مولانا در مقام یک عارف دیندار به توبه توجه خیلی زیادی کرده. از نظر او توبه یکی از شریفترین فضائل دینی و عرفانیه و در مثنوی و دیوان شمس فراوان مولانا راجع به در واقع توبه صحبت کرده. نگاه او به توبه اساساً یک نگاه دینیه و از آیات و روایات خیلی زیاد استفاده کرده، اما در این حال به نظرم تحلیل‌های روانشناسانه و عرفانی بسیار عمیقی هم مولانا در لابلای سخنانش آورده که خیلی برای ما امروز ارزشمندن. اگر ما بخوایم نظر مولانا رو راجع به توبه کامل بررسی کنیم، حداقل 10 تا مطلب رو باید ما بررسی بکنیم. یک، بحث اجمالی راجع به توبه در قرآن و روایات. دو، تعریف توبه. سه، ضرورت و اهمیت توبه. 4، رابطه توبه و رحمت خدا. 5، ویژگی‌های توبه درست. 6، آثار و نتایج توبه راستین. 7، موانع توبه کردن. 8، وظایف انسان بعد از توبه. 9، آداب و رسوم توبه. و 10، توبه عاشق. من چند تا نکته کلی رو راجع به توبه خدمت شما عرض میکنم. نکته ها عمدتا انتقادی هن یا اصلاحی هن یا اخلاقی و عقلانی هن در واقع، و امیدوارم که برای دوستان جالب و مفید باشن. پایان صحبت هم یه بحث جدیدی رو باز میکنم با عنوان لزوم بازنگری در مفهوم توبه، که ما به عنوان یک انسان مدرن که نگاهمون با نگاه امثال مولانا خیلی متفاوت شده، ما چطور میتونیم به توبه نگاه کنیم که از توبه استفاده بهتری کنیم. خب بریم سراغ چند تا نکته که راجع به توبه خدمتتون عرض میکنم. اولین بخشی که میخوام بگم درباره توبه و کرم و رحمت خداست. دوستان، توبه سازوکاریه که طبق تلقی دینی خداوند با مهربانی و لطف و کرم خودش اون رو در زندگی ما انسانها قرار داده تا به خاطر گناهان خودمون ناامید نشیم. و در هر حالی بتونیم به سوی پروردگار برگردیم و زندگی نوینی رو آغاز کنیم. این به نظر من شاید یکی از اصلی ترین نکته ها در بحث توبه باشه. توبه اساساً مکانیزمی است برای جلوگیری از ناامیدی. ما به خاطر خطاها و شکستها و اشتباهاتمون ناامید میشیم، اما توبه رو در متن زندگی دینی و معنوی کاشتن تا جلو این ناامیدی رو که نسبت به خودمون و کارهامون پیدا میکنیم اینو پیدا نکنیم. در واقع مفهوم توبه در واقع به این معناست که در بدترین بن‌بست‌ها هم روزنه امیدی وجود داره و شخص میتونه به مسیر درست برگرده. در فرهنگ دینی و عرفانی ما پیوند امید و توبه از رهگذر تأکید روی رحمت و کرم خداوند انجام میگیره. یعنی با تأکید زیاد روی که خداوند مهربون، کریم، غفار، ستاره، میخوان به ما بگن که از گناه کردن و از گناهانی که کردید ناامید نباشید و یک کاری برای خودتون بکنید. اقتضای کرم و لطف خدا اینه که گناهکاران رو به سوی خودش فرا میخونه، به اونها وعده آمرزش میده و گناهان اونها رو به حسنات تبدیل میکنه و هیچ جایی برای ناامیدی باقی نمیگذاره. مولانا میگه انقدر خدا مهربانه که ابلیس هم اگر شعورش میرسید ناامید نمیشد. یعنی حتی برای کسی مثل شیطان به نظر مولانا جای برگشت وجود داره اگر خودش بخواد و تصمیم بگیره که در راه درست رو انتخاب بکنه. این میل عمیق و شدید خدا به بخشیدن خطاکاران و گناهکاران باعث شده که مولانا برای خدا از صفت ناخوشایند لاابالی استفاده کنه. به نظر او خداوند لاابالیه به این معنا که فراسوی همه سودها و زیانها خداوند گناهکاران رو میبخشه و به اونها لطف و مرحمت میکنه. طبق تلقی قرآن خیلی عجیبه و جالبه که خداوند نه تنها توبه انسان رو میپذیره و خطاهای او رو میبخشه، بلکه بدیهای او رو به خوبی تبدیل میکنه. این خیلی چیز عجیبیه در فرهنگ قرآنی. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئات حسنات و کان الله غفورا رحیما. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد، پس خداوند بدیهایشان را به نیکیها تبدیل میکند و خدا همواره آمرزنده مهربان است. در این آیه لطف و مهر فراوانی وجود داره به خاطر اینکه از عشق خداوند نسبت به گناهکاران صحبت میکنه. خدا انقدر مهربونه که گناهان انسان رو میبخشه و بلکه گناهان رو بعد از توبه کردن به خوبی تبدیل میکنه. این به نظرم اوج امید بخشیدن به آدمایی که اشتباه کردن. مولانا فراوان در مثنوی و دیوان شمس از این آیه استفاده کرده. در حکمتی که امروز با هم خوندیم دیدید که مولانا این آیه رو آورده بود. یه نمونه دیگه براتون بخونم. ز عشق روی تو روشن دل بنین و بنات، بیا که از تو شود سیئات هم حسنات. این اون آیه قرآن رو مولانا توی این بیت خودش آورده. دوستانی که خیلی هم جوانترن شاید این تجربه رو نداشته باشن، پهن حیواناتی مثل گاو و اینا رو در قدیم می آوردن و دوستانی که شاید تو روستا زندگی کرده باشن یا تو محیط کوچیکی رو دیده باشن، اینها رو صاف می‌کردن، به شکل بزرگ درش رو می آوردن یا به شکل گلوله و بعد اینها رو به عنوان سوخت ازشون استفاده میکردن. یعنی ما کرسی هامون رو بچه بودیم با یه اینجور چیزی گرم میکردیم. یکی از استفاده های این موضوع تپاله، تو تهران میگن تپاله یا تپاله؟ بله تپاله، بهش میگن تپاله. خب ببینید یه چیز خیلی پلید و کثیف رو ما میاریم، اینو تبدیل میکنیم به یک سوخت، اینو داخل گلخن یا تون حمام میذاریم، در قدیم میذاشتن و بعد این باعث میشد که حموم گرم بشه و آدم ها برن توی حموم بدنشون تمیز بشه و مرتب بشه و بیان بیرون. این که یه چیز بسیار کثیف و پلید و بدبو میتونه بیاد تبدیل بشه به نور و به گرما و نتیجهش بشه تمیز شدن آدم ها، این یک نمونه از تبدیل بدی به خوبیه. مولانا میگه دقیقاً این اتفاق میفته، یعنی بر اثر لطف و مرحمت خداوند وجود پلید ما که گناه کرده آرام آرام تبدیل میشه به یک وجود مطهر و پاکیزه و وقت وجود ما میشه مایه خیر و برکت برای همه دنیا. و دوستان نظر مولانا اینه که ما هم با دیگران باید این کار رو انجام بدیم. من واقعا صادقانه نظرم اینه که اگر کسی خطایی کرد، ما به جای اینکه بزنیم تو سر او و او رو بیشتر در باطلاق فرو ببریم، حتما باید دست او رو بگیریم و بیرون بیاریم. من فراوان اینو به دیگران گفتم، کسی که یکی از عزیزانش آسیبی بهش رسونده یا کسی بلایی سرش آورده و الان آبروی اون شخص رفته، این شخص هم میتونه انتقام بگیره و به هر بلایی خواست سر اون بیاره. من میگم میتونید این کارو انجام بدید، ولی بهتره که دست او رو بگیرید و به او کمک کنید. اگر بتونیم بدی رو به نیکی تبدیل بکنیم این هنره، وگرنه بدی رو بد کردن یا بدتر کردن کاریه که همه ما میتونیم انجام بدیم. بقیه اون پهن چی میشه؟ جذب زمین میشه. وقتی جذب زمین شد میشه کود حیوانی و بعد میشه گل و گیاه، میشه همون میوه هایی که ما میل میکنیم، میشه همون گل هایی که ما عاشقشون میشیم. این دقیقا یعنی تبدیل سیئه به حسنه. ببینید چقدر لطیفه. می نجوید لطف عام تو سند، آفتابی بر حدث ها میزند. حدث یعنی پلیدی، یعنی سرگین، یعنی پهن. نور او را زان زیانی نابوده، وان حدث از خشکی هیزم شده. این که از مقامات بلند انسانیه. ببینید نور خورشید میخوره به اون تپاله ها، میخوره به اون پهنا، نور خورشید کثیف نمیشه ولی اونا رو در واقع تبدیل میکنه به سوخت، تبدیل میکنه به کود حیوانی. اینه که ما بتونیم چنان به دیگران کمک کنیم که خودمون آلوده بدی های اونها نشیم و زیانی به ما وارد نشه و انرژی ما پایین نیاد. این هدفی است که ما باید اون رو به عنوان یکی از مقاصد زندگیمون در واقع تعریف کنیم و به سوی اون حرکت بکنیم. نور او را زان زیانی نابوده، وان حدث از خشکی هیزم شده. تا حدث در گلخنی شد نور یافت، در و دیوار حمامی بتافت. بود آرایش شد آرایش کنون، تبدیل آرایش به آرایش. چون برو برخاند خورشید آن فسون، شمس هم معده زمین را گرم کرد. تا زمین باقی حدث ها را بخرد، جز به خاکی گشت درست از وی نبات. ها کذا یمحو الاله السیئات. خداوند اینجوری بدی ها رو به خوبی تبدیل میکنه و بدی ها رو پاک میکنه. ببین چقدر استفاده لطیفی کرده از این آیه. بنابراین پر بیراه نیست اگر بگیم خداوند عاشق انسانهای گناهکاره و دوست داره که اونها رو کمک کنه و اونها رو به مسیر درست برگردونه. خداوند البته عاشق آدمای خوبه، ولی دوستان آدمای خوب خوبن، اون آدمای بدن که به محبت ما و به مهر ما و به مهر خداوند نیاز دارن. مولانا با 3 مثال خیلی زیبا این رو مطرح کرده. مثال اول اینه که اگر ما دندونمون درد بگیره، ما 32 تا دندون داریم، یکی از دندونامون درد بگیره یا سیاه بشه، از شب تا صبح، از صبح تا شب زبون ما دور اون یه دونه دندون خراب داره میگرده، درسته؟ با اون 31 دونه دندون سالم هیچ کاری با نداریم، اونا سر جاشون هستن، دستشون هم درد نکنه، ولی با نگران این دندون خرابیم. به نظر مولانا آدم‌هایی که در واقع آسیب به خودشون و دیگران میزنن، خطا میکنن، مثل همون دندون سیاهن و خداوند لطف و کرمش نگران اوناست، دنبال اوناست مدام. مثال دیگه اینه که یه خانم یا آقا اگر 100 تا ظرف داشته باشه، یکی از این ظرف‌ها شکسته بشه، انقدر که نگران اون یه دونه ظرف شکسته است، از داشتن اون 99 تا ظرف سالم خوشحال نیست. اینو شما بیارید تو این مثال که اگر یه پدر و مادری 10 تا بچه داشته باشن، 9 تاشون عالی و سربراه و خوب باشن، یه دونشون بچه‌ای باشه که مشکل داره، 99% فکر و ذکر و انرژی پدر و مادر میره برای اون بچه‌ای که نابهنجاره و اگر روزی اون بچه برگرده، شادی که بهشون دست میده از شادی داشتن 9 تا بچه سالم به مراتب بیشتره. مولانا از اینا نتیجه میگیره که خوبان خوبن و دستشون هم درد نکنه، واقعا لطف کردن، ولی مهم اینه که ما به دنبال گناهکاران بریم. یعنی در خداوند صحبت میکنه، لطف او شامل گناهکاران میشه. دوستان این غزل رو نوش جان کنید، واقعا انقدر لطیفه، انقدر عمیق و شیرینه که وجود شما رو گرم میکنه. چو درد گیرد دندان تو عدو گردد، زبان تو به طبیبی به گرد او گردد. یکی کدو ز کدوها اگر شکست دارد، قدیم کدوها رو توشو خالی میکردن، ظرف درست میکردن. یکی کدو ز کدوها اگر شکست دارد، شکست بند همه گرد آن کدو گردد. ز صد سبو چو سبوی سبوگری برداب، همیشه خاطر او گرد آن سبو گردد. شکستگان توییم ای حبیب و نیست عجب، تو پادشاهی و لطف تو بندجو گردد. به قند لطف تو که این لطف ها غلام ویند، که زهر از او چو شکر خوب و خوب خو گردد. اگر حلاوت لا حول تو به دیو رسد، فرشته خو شود آن دیو و ماه رو گردد. دوستان جانتون واقعا گرم میشه با این سخنان آسمانی متعالی. عنایتت گناهی را نظر کند به رضا، چو طاعت آن گناه از دل گناه شو گردد. انقدر لطف خدا بالاست که گناه رو گناه شو میکنه، یعنی گناه ما شوینده گناهان دیگران میشه، اون گناه خودش پاک میشه. پلید پاک شود، مرده زنده، مار عصا، چو خون که در تن آهوست مشک بو گردد. رونده ای که سوی بیسویش ره دادی، کجا چو خاطر گمراه سو به سو گردد. به به به، تو جان جان جهانی و نام تو عشق است، هر آن که از تو پریافت بر علو گردد. شیخ احمد جام رو میشناسید احتمالاً، به ستم عده‌ای او رو خیلی محکوم میکنن و علیه او صحبت میکنن. حتی استاد عظیم و شأن ما جناب آقای دکتر شفیع کدکنی کتابی که راجع به شیخ احمد جام نوشته، به نظرم در کمال نادرستی اسم کتاب رو گذاشتن درویش ستیهنده، یعنی اون به عنوان یک آدم جنگجو معرفی کردن. و البته این تصویری است که مقامات شیخ احمد جام به دست میده. اما شیخ احمد جام که قبلش در جام و خیلی جای مبارکی است واقعا و پر نور و پر انرژی، اولین کتاب در فرهنگ ما برای امید بخشیدن به گناهکاران نوشته شیخ احمد جام، حدود فکر کنم 400 صفحه است این کتاب، به نام روزة المذنبین. من این کتاب رو با دقت سالها پیش خوندم، خیلی خوب در واقع نگاه قدما رو به گناه و به توبه و به این چیزها نشون میده. اسم کتاب هست روزة المذنبین، یعنی گلستان گناهکاران. ایشون نوشته مادر و پدر مشفق فرزند بی ادب را دوستتر دارند و بیش گرد او برآیند و بر وی شفقت برزند، اگرچه ایشان را از بی ادبی او می زیان دارد، اما همواره در پی او باشند و در پاسبانی او باشند و در مراعات او باشند و از فرزند پارسا و با ادب و نجیب و نیکبخت خود فارغ باشند، اما پیوسته دل ایشان بدان فرزند شوخ بی ادب مشغول باشد و او را بیشتر نوازند و کالا بیشتر دهند و رشوت بیشتر دهند. این تفسیر عیناً در انجیل اومده و یا ایشون از انجیل گرفته یا خودش برای اون رو یافته. دوستان، سخنان مولانا در این باره زیادن، من به همین دو سه تا نمونه اکتفا میکنم. اما این نکته رو اخلاقا باید بگم، تأکید بر لطف و رحمت خدا نسبت به گناهکاران نباید باعث بی‌مبالاتی بشه و ما رو به زشتکاری برانگیزه. ما همیشه باید این مسئله رو طوری طرح کنیم که در انسانها تعهد ایجاد کنه. من این جمله رو چند باری گفتم، فقط انسان‌های بیمارند که از مهربان بودن احساس تعهد ایجاد نمی‌کنند و پرروتر و گستاختر میشن. انسانی که سر سوزنی عقل داشته باشه، بر اثر مهربان بودن یک کسی دیگه متعهد میشه نسبت به او و محاله که بی اخلاقی بکنه. تعهد نیافتن در مقابل عمل نیکوی دیگران به نظرم خیلی نشانه خطرناکیه و نشون میده که شخص در وضعیت سلامت روانی قرار نداره. بنابراین صحبت از رحمت خداوند البته باید حتما با تأکید روی این باشه که نباید ما رو به طرف گناه و خطا سوق بده. و یه نکته که در این قسمت باز باید یادآوری کنم اینه که این شعرها علاوه بر ما شاید چندان مهم نباشند، اما اگر شما این رو در بافت تاریخی خودشون ببینید، از یک طرف در آیات و روایات جملات کوبنده ای راجع به خشم خداوند و غضب خدا اومده که واقعا بو رو بر اندام آدم راست میکنه و انسان رو به شدت دچار ترس و لرز میکنه، از طرف دیگه بزرگانی مثل غزالی و زاهدان بزرگ انقدر روی جنبه های خشونتبار وجود خداوند تاکید میکردن که وجود آدم ها پر میشد از ترس و لرز نسبت به خداوند. و در کنار اینها عموم پدر و مادرها و مربیان آموزشی برای مطیع نگه داشتن مردم راهی پیدا نمی کردن جز مایه گذاشتن از خدا. از خداوند مثل یک لولوی سر خرمن، مثل یک موجود ترسناک استفاده می کردن تا افراد رو بترسونن. در این فضای پر از ترس نسبت به خداوند، گفتن این سخنان به نظر من یک عمل انقلابیه، هم سخنان حافظ هم سخنان مولانا. و اینا رو اگر در بافت تاریخی خودشون در نظر بگیرید، متوجه میشید اینا خیلی راه زیادی رفتن که تونستن از اون تصویر خشن نسبت به خداوند به این تصویر مهربان و لطف‌آمیز برسن. خب این نکته اول. بریم سراغ نکته دوم. نکته دوم درباره گناه و مسئولیت پذیریه. و به نظر من در بحث مربوط به توبه همیشه بهتره که ما از این نکته آغاز کنیم، درباره رابطه توبه و مسئولیت پذیری. شخص برای اینکه بتونه توبه کنه باید واقعا تمام و کمال مسئولیت خطا و گناه خودش رو بپذیره و به اون اعتراف کنه و خودش رو خطاکار بدونه. برای دستیابی به این هدف حداقل دو تا کار ما باید انجام بدیم، یکی اینکه دست از توجیه برداریم، یکی اینکه دست از فرافکنی برداریم. مادامی که ما خطامون رو میندازیم به گردن خدا، میگیم خدا خواست که ما این کارو کردیم، یا میندازیم گردن شیطان، یا میندازیم گردن تقدیر، گردن بخت، یا گردن نظام آموزشی یا نظام سیاسی یا خانواده، ما نمیتونیم به توبه درست دست پیدا بکنیم. توبه بدون مسئولیت پذیری به هیچ جا نخواهد رسید و کسانی که بی پذیرفتن مسئولیت خطای خودشون دم از توبه میزنن، به نظرم دارن خودشون فریب میدن یا ناآگاهانه دارن این کار رو انجام میدن. بنابراین ما اگر میخوایم توبه درست رو تجربه کنیم، در نهایت صداقت باید تمام و کمال مسئولیت خطای خودمون رو بپذیریم، به اون اعتراف کنیم و آماده باشیم برای که از اون گناه و خطا عبور کنیم و درسمون رو از اون خطا بگیریم. مولانا با استفاده از داستان آدم و ابلیس اومده این موضوع رو مطرح کرده. شما میدونید آدم یه گناه انجام داد، از میوه اون درخت خورد. ابلیس هم یه گناه انجام داد و در برابر آدم سجده نکرد. مولانا میگه اشکالی نداره، هر دو اشتباه کردن و اشتباه از انسان و از شیطان سر میزنه، این مشکلی نداره، اما مهم اینه که ما با اشتباهمون چه کار میکنیم. آدم گفت که انا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم، اگر ما رو نبخشی ما زیانکار میشیم. مسئولیت گناه رو پذیرفت، ننداخت به گردن خدا. اما ابلیس گفت به ما اقویتنی، به خاطر اینکه تو منو گمراه کردی من این کارها رو خواهم کرد. در واقع شیطان به خدا گفت تو منو گمراه کردی، آدم به خداوند گفت من اشتباه کردم. مولانا میگه تفاوت شیطان و ابلیس سر اشتباه نکردن نیست، سر اینه که کدوم اشتباه رو گردن میگیرن. ویژگی انسان اینه که اشتباهش رو گردن میگیره و ویژگی ابلیس اینه که میزنه و در میره، از زیر اشتباهش شونه خالی میکنه. اضافت کردن آدم آن زلت را، زلت یعنی لغزش، به خیشتن که ربنا ظلمنا، و اضافت کردن ابلیس گناه خود را به خدا که به ما اقویتنی. گفت شیطان که به ما اقویتنی، کرد فعل خود نهان دیو دنی. گفت آدم که ظلمنا نفسنا، او ز فعل حق نبود غافل شما. در گناه او از عدد پنهانش کرد، زان گناه بر خود زدن او بر بخرد. برخوردن یعنی بهره مند شدن. بعد توبه گفتش ای آدم، نه من آفریدم در تو آن جرم و محل. این یک مسئله کلامی خیلی پیچیده است. نه که تقدیر و قضای من بودان، چون به وقت عذر کردی آن نهان. گفت ترسیدم ادب نگذاشتم، گفت هم من پاس آنت داشتم. و بیت بعدی که یک ضرب المثل، یک حکمت عمیقه و خیلی خوبه که آدم حفظش کنه و تکرارش کنه. هر که آرد حرمت او حرمت برد، هر که آرد قند لوزینه خورد. کسی که فرافکنی کنه یا توجیه کنه یا مسئولیت خطاشو بر عهده نگیره، قطعا از توبه درست به معنای واقعی کلمه دور میفته. خواهش میکنم کتاب تئوری انتخاب رو حتما مطالعه بکنید، از استاد ویلیام گلاسر ترجمه دکتر علی صاحبی. کتاب خیلی عمیقیه و خیلی به ما کمک میکنه این موضوع رو عمیق‌تر بفهمیم. یکی از جملات طلایی تئوری انتخاب اینه، واقعا عمیقه: ما تا نپذیریم وضعیت امروزمون محصول انتخاب‌های دیروز ماست، نمیتونیم بپذیریم که فردامون محصول امروزمون خواهد بود. اگر ما از زیر بار گذشتمون شانه خالی کنیم، قطعاً زیر بار مسئولیت آیندهمون هم نخواهیم رفت. بنابراین توبه یعنی این که مسئولیت تو راجع به گذشته بپذیر تا بتونیم مسئولیت تو راجع به آینده قبول کنیم. از پدر آموز کادم در گناه، خوش فرود آمد به سوی پایگاه. چون بدیدان عالم الاسرار را، بر دو پا استاد استغفار را. این بر دو پا استادن یادتون باشه تا آخر بس بهش برسیم. بر سر خاکستر اندوه نشست، از بهانه شاخ تا شاخی نجست. ربنا انا ظلمنا گفت و بس، چون که جانداران بدید از پیش و پس. دید جانداران پنهان همچو جان، دور باش هر یکی تا آسمان. که هلا پیش سلیمان مور باش، تا به نشکافت تراییم دور باش. خیلی فعالده است. جز مقام راستی یک دم مییست، هیچ لالا مرد را چون چشم نیست. بهترین مادر ما، بهترین پدر ما، بهترین مربی و مراقب ما چشم ماست. اگر ما چشمانمون رو نبندیم، چشم ما از هر کسی بهتر از ما مراقبت خواهد کرد، ولی ما با توجیه و فرافکنی چشم رو میبندیم. تو همه ای عاشق چو جرمت گشت فاش، آب و روغن ترک کن، یعنی توجیه نکن، اشکسته باش. آن که فرزندان خاص آدمند، نفخه انا ظلمنا میدمند. حاجت خود عرضه کن، حجت مگو، همچو ابلیس لعین سخت رو. سخت رویی گر ورا شد ای پوش، در ستیز و سخت رویی رو بکوش. سومین نکته که راجع به توبه عرض میکنم در باید پشیمانی و توبه است. همه بزرگانی که راجع به توبه بحث کردن، پشیمانی رو مهمترین رکن توبه در نظر گرفتن و گفتن اصل توبه اون پشیمانی عمیقی است که در ما ایجاد میشه و وجود ما رو به درد میاره، پشیمانی دردناک در واقع. این پشیمانی حاصل نمیشه مگر اینکه از سر عقل و اختیار باشه، نه از سر اجبار و اصرار. دوباره میگم دوستان، لطفا دقت کنید، پشیمانی که میتونه باعث توبه راستین بشه باید از سر عقل و اختیار باشه، نه از سر اکراه و اجبار و اصرار. من اگر به بنبستی رسیدم، به بحرانی رسیدم و همه راه‌ها بسته شدن، اون وقت برگردم، این توبه کردن و این پشیمانی فایده‌ای نداره. من تا زمانی که میتونم باید پشیمان بشم. در قرآن کریم یک آیه هست که میگه فرعون وقتی داشت میرفت زیر آب غرق بشه، گفت خدایا من توبه کردم، ولی توبه او پذیرفته نشد. و راجع به این موضوع خیلی زیاد صحبت کردن. مولانا در داستان صیادان و سه ماهی که همتون شنیدید و فکر کنم خونده باشید، به این موضوع اشاره کرده. اون سه تا ماهی وقتی فهمیدن که ماهیگیرا میخوان بیان شکارشون کنن، یکیشون شبانه فرار کرد رفت، یکیشون فردا خودشو به مردن زد و نجات پیدا کرد. ماهی سوم که احمق بود، هیچ کدوم از هشدارها رو جدی نگرفت، همچنین داشت بازی میکرد و صیادان تور مینداختن که اینو بگیرن. وقتی که تو تورم افتاد، هنوز برنگشته بود. وقتی اینو روی تابه گذاشتن، داشتن کبابش میکردن، گفت که من اشتباه کردم، اگه یه فرصت دیگه گیر من بیاد دیگه میدونم چی کار کنم. وقت مولانا میگه دیگه توبه روی تابه دیگه فایده ای نداره، توبه باید انتخابی باشه، از عقل سرچشمه بگیره. این حرف مولانا البته قابل قبول نیست در روی سگ ها، ولی میگه که سگ ها چون برای زمستونشون غذا جمع نمی کنن مثل مورچه ها، تمام زمستان سختی میکشن و با خودشون پیمان میبندن که از بهار دیگه به فکر زمستون باشن و برای زمستونشون غذا آماده کنن. دوباره بهار که میاد و غذا فراموش میشه، اینا فراموش میکنن تا اول فصل زمستون. نمادی است برای آدمهایی که وقتی در دامی میفتن، به بحرانی گرفتار میشن، پشیمون میشن. وقتی از بحران عبور کردن، پشیمونی رو فراموش میکنن. مولانا میگه این فایده نداره، پشیمانی باید ناشی از عقل و آگاهی باشه و در ذهن ما باقی بمونه و اثر خودش رو بر جا بگذاره. میگه که بیان آن که عهد کردن احمق، وقت گرفتاری و ندم هیچ فایده ندارد. که ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. یه آیه داریم در قرآن، یه وقتی انسان ها میمیرن چشمشون باز میشه، میگن خدایا نصف روز ما رو برگردون، نصف روز، و ما این نصف روز تمام گذشتمون رو جبران میکنیم و آیندهمون رو بیسازیم با یک نصف روز. اما در قرآن میگه اگر برگردید نصف روز بهتون وقت بدیم، دوباره برگردید به همون کارهای قبلی. مولانا میگه این به خاطر حماقته، انسان عاقل اینجوری نیست. صبح کاذب وفا ندارد، عقل می گفتش حماقت با تو است، با حماقت عهد را آید شکست. عقل را باشد وفای عهدها، تو نداری عقل، رو ای خربها. عقل را یاد آید از پیمان خرد، پرده نسیان به در راند خرد. چون که عقلت نیست، نسیان میره توست، دشمن و باطل کن تدبیر توست. دوستان پروانه میدونی در ادبیات فارسی نماد عاشق کامل و نماد عارف کامله، در ادبیات عربی نماد احمقه. وقتی میخوان میگن یکی خیلی بیشعوره، میگن احمق من الفراشه یا ابله من الفراشه، یعنی از پروانه هم احمق تره. علتش هم اینه که پروانه میره کنار آتیش، یکم پرش میسوزه، دردش میگیره، میاد دور میشه، دوباره فراموش میکنه، میره طرف آتیش، یکم میسوزه، دوباره میاد کنار. انقدر این فرایند رو تکرار میکنه تا میفته تو آتیش و میسوزه. در واقع در فرهنگ ادبیات عرب پروانه نماد انسانی است که از دردها و رنجهای زندگی درس نمیگیره و مدام خطاهای خودش رو تکرار میکنه. مولانا هم اینجا همین کار کرده، پروانه رو نماد کمی عقل گرفته. از کمی عقل پروانه خسیس، یاد نارد ذاتش و سوز و حسیس. چون که پرش سوخت توبه می کند، آز و نسیانش براتش بیزند. ضبط و درک و حافظی و یادداشت عقل را باشد که عقل آن را فراشت. چون که گوهر نیست تابش چون بود، چون مذکر نیست ایابش چون بود. این تمنی همزدی عقلی اوست که نبیند کان حماقت را چه خوست. آن ندامت از نتیجه رنج بود، نز عقل روشن چون گنج بود. ندامت یعنی پشیمانی، پشیمانی باید از عقل مایه بگیره. چون که شد رنج، یعنی وقتی رنج از بین رفت، آن ندامت شد عدم، پشیمانی هم از بین میره. می نیرزد خاک آن توبه و ندم، اینجور پشیمانی به درد نمیخوره. آن ندم یعنی آن پشیمانی از ظلمت غم بس بار، پس کلام و لیله هم هوه و نهار. چون برفتان ظلمت غم گشت خش، هم رود از دل نتیجه و زادهش. می کند او توبه و پیر خرد، بانگ لور و دول آدو می زند. بنابراین پشیمانی آگاهانه و خالصانه درسته و به نظر مولانا این پشیمانی عرش خدا رو به لرزه در میاره. دوستان این تعبیر نمادینیه. در قدیم میگفتن تمام جهان روی عرش خدا ایستاده، روی تخت خدا ایستاده. وقتی میگفتن مثلا ناله یتیم عرش خدا رو به لرزه در میاره یا مدح ستمگر عرش رو به لرزه در میاره، یعنی این که خیلی اتفاق مهمیه، باید اینو جدی گرفت. مولانا میگه پشیمانی آگاهانه عرش الهی رو به لرزه در بیاره. اینقدر پشیمانی آگاهانه میتونه در زندگی ما نقش داشته باشه و آثار مهمی رو در زندگی ما به ارمغان بیاره. چون برآرند از پشیمانی حنین، عرش لرزد از انین المذنبین. آنچنان لرزد که مادر بر ولد، دستشان گیرد به بالا میکشد. کی خداتان وا خریده از غرور، نک ریاض فضل و نک رب غفور. بعد از این تان برگ و رزق جاودان، از هوای حق بود نز ناودان. چون که دریا بر وسایط رشک کرد، تشنه چون ماهی به ترک مش کرد. بخش چهارم صحبت ها راجب توبه و تحول درونیه. دوستان خیلی نکته مهمه، اینو من بیشتر از این جهت میگم که ما میبینیم شب قدر، شب جمعه، نمیدونم در مکانهای مقدس، در زیارتگاه ها افرادی بیان یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت گریه میکنن، تو سرشون میزنن و دعا میکنن و استغفرالله میگن، بعدش هم میرن دقیقاً مثل روز قبل زندگی میکنن بدون هیچ گونه اتفاقی در زندگیشون. قطعاً این توبه هیچ فایده ای نداره. توبه راستین توبه ایست که زندگی ما رو به دو بخش تقسیم کنه، من قبل از توبه و من بعد از توبه. این یعنی چی؟ یعنی توبه راستین توبه ایست که باعث تحول عمیق در زندگی بشه و باعث بشه که زندگی ما به دو پاره تقسیم بشه. بنابراین کسانی که بعد از توبه روش زندگیشون مثل قبل از توبه است، اگر صدها ساعت هم گریه کرده باشن، میلیون ها بار استغفرالله ربی و اتوب الیه هم گفته باشن، مطلقاً فایده ای نداره و فقط دارن سر خودشون کلا میذارن و گمان میکنن که دارن خداوند رو فریب میدن. توبه از جنس تحوله و باید تغییر در وجود انسان ایجاد کنه. توبه باید شیوه زیستن انسان رو دگرگون کنه. توبه باید بین بخش‌های مختلف زندگی انسان تفاوت کیفی معنادار ایجاد کنه. اگر این اتفاق نیفته اون توبه فایده ای نداره. هر دلی را سجده هم دستور نیست، مزد رحمت قسم هر مزدور نیست. هین به پشت آن مکن جرم و گناه، که کنم توبه درآیم در پناه. می بباید تاب و آبی توبه را، شرط شد برگ و سحابی توبه را. آتش و آبی بباید میوه را، واجب آید ابر و برق این شیوه را. تا نباشد برق دل و ابر دو چشم، کی نشیند آتش تهدید و خشم. کی بروید سبزه ذوق وصال، کی بجوشد چشمه ها زاب زلال. بر اثر توبه باید چشمه های معرفت از درون ما بجوشه. بر اثر توبه باید ذوق وصال خداوند در ما ایجاد بشه. بنابراین کسانی که با گریه گذاری یا با ذکر گفتن یا با ورد خوندن گمان میکنن توبه کردن، باید با معیار تحول خودشون رو بسنجن. اگر تحول در اونها رخ داد درسته. اینو راجع به گریه بر امام حسین من عرض میکنم، واقعا گریه بر امام حسین اگر تغییر در زندگی انسان ایجاد نکنه، جز خودفریبی و توهم خدافریبی و باز کردن عقده های روحی شخصی، هیچ چیز دیگه نیست. بنابراین باید مراقب این موضوع باشیم و بدونیم که شرط اصلی توبه اینه که باعث تحول روحی عمیق در درون ما بشه. بنابراین کسی که بعد از توبه طبق شیوه قبلی خودش زندگی میکنه، درک درستی اساساً از توبه نداره. داستان خر و روباه در دفتر پنجم که به تفصیل در مثنوی اومده برای بیان همین موضوعه. داستانش رو براتون عرض میکنم، خیلی بانمکه. یه شیری بود، زخمی شده بود در اثر جنگ با فیل و نمیتونست شکار کنه، و یه تعدادی هم حیوان انگل بودن که اینا از پسخورده ها و پسمانده های غذای شیر تغذیه میکردن. شیر بیچاره شکار نمیکرد، اونا همه هم شکمشون گشنه مونده بود. بالاخره شیر تصمیم گرفت یه شکاری کنه، ولی حال و حوصله و توانایی جسمی نداشت برای شکار. به روباه گفت برو یه حیوانی رو فریب بده بیارش نزدیک من تا من حمله کنم اونو بگیرم، بعد من یه مقداری میخورم، بقیه‌اش هم شماها بخورید. این روباه اومد و یه الاغ بیچاره‌ای رو گیر آورد و بهش گفت که چرا اینجا زندگی می‌کنی؟ یه جنگل خوبی هست، یا بریم اونجا، اونجا خیلی بهت خوش می‌گذره. انقدر با روباه صحبت کرد تا قبول کرد. الاغ رو آورد نزدیک شیر. شیر حمله کرد به الاغ، ولی چون ضعیف شده بود نتونست الاغ رو بگیره و الاغ فرار کرد رفت. شیر به روباه گفت برو ببین دوباره می‌تونی رو برگردونی؟ دوباره روباه اومد پیش الاغ، یه کمی باهاش صحبت کرد و گفت بله من برمیگردم. برگشت اونجا و شیر او رو گرفت و پاره کرد و خیلی خسته شده بود. گفت که من برم یکم آب بخورم و بیام از این گوشت الاغ تغذیه کنم. چون قدما نظرش این بود که لطیف‌ترین بخش بدن ما دل ماست. به محض اینکه شیر رفت، روباه اومد دل این الاغ رو درآورد و برای خودش کباب کرد و نوش جان کرد. و بدونید قدما میگفتن که دل مرکز ادراکات و مرکز عقل دیگه، فکر میکنن که ما با دلمون میفهمیم و ادراک میکنیم. شیر برگشت اومد و دید خبری از دل الاغ نیست. به روباه گفت که این الاغ چرا دل نداره؟ گفت این اصلا دل نداشت از اولش هم. گفت آخه مگه میشه الاغ دل نداشته باشه؟ گفت بله، اگر دل داشت وقتی یه بار اومد و اینجا و ضربش هست تو رو دید دیگه بر نمیگشت، معلومه چه عقلش تعطیل بوده، این دل نداشته. بعد مولانا اینو آورده کل داستان برای اینه که انسان عاقل روی توبهش وای میسته و توبهش باعث تحول میشه، ولی انسان جاهله که توبه میکنه و توبهش رو میشکنه. ببینید در آغاز حکایت چی میگه. حکایت در بیان آن که کسی توبه کند و پشیمان شود و باز آن پشیمانی ها را فراموش کند و آزموده را باز آزماید، در خسارت ابد افتد. چون توبه او را ثباتی و قوتی و حلاوتی و قبولی مدد نرسد، چون درخت بیبی هر روز زردتر و خشک‌تر شود، نعوذ بالله. از طرف دیگه توبه که باعث تحول میشه یه نشانه دیگه هم داره، و اونم اینه که لذت اون گناهان قبلی از وجود انسان به طور کامل پاک بشه. نمیدونم چرا واقعا گناه انقدر لذت بخشه، کار خوب انجام دادن پدر آدم رو در میاره، ولی گناهان همه شیرین هم دیگه، میگن مال دزدی خیلی شیرینه و خیلی دندون آدم رو کند نمی کنه. انسان اگر توبهش درست باشه باید لذت گناه کردن از وجودش بره بیرون. اگر شخص توبه کرد ولی مدت یه بارم خاطرات دوره گناه کردن رو مرور کرد و کیف کرد و کام شیرین شد، مولانا میگه توبه به معنای دقیق کلمه اتفاق نیفتاده، چون قرار توبه باعث تحول بشه، باعث تغییر آستانه وجود ما بشه. بنابراین ما باید با لذت‌های بخش گذشته زندگیمون واقعا خداحافظی کنیم. از شما عذر می‌خوام اگر این داستان رو بگم. مولانا میگه که مردی بود به نام نسوح که صورتش مثل صورت خانم ها بود، یعنی مو نداشت، کوسه بود، ولی یک مرد تمام عیار بود و نیروی جنسیش کاملا مردانه بود. این اومده بود به خاطر اینکه شکل ظاهرش مثل خانم ها بود، توی حمام زنانه یک شغل پیدا کرده بود، اونجا دلاکی میکرد و کیسه کشی میکرد و تمام عمرش رو توی حمام زنانه گذرونده بود و لذت میبرد. عذاب وجدانی داشت، ولی لذت این کار اجازه نمیداد که توبه کنه. یک بار دختر پادشاه اومده بود حمام و یه جواهرات گرانبهایی از دختر پادشاه گم شد و دستور دادن حموم رو ببندن، همه درها رو، و شروع کنن به تفتیش تمام کسانی که توی حمامن و همه قسمت‌های بدن رو بگردن. خب اینجا نسوح متوجه شد که اگر بیان به بدن او دست بزنن میفهمن که او یک مرده، خودش رو به شکل زنان آراسته بود داخل حمام. خیلی حالش بد شد، رفت یه گوشه‌ای شروع کرد به دعا کردن و انقدر دعا کرد که به حالت تقریبا بیهوشی رسید و توبه کامل کرد. همین موقع که نزدیک بود دیگه بیان او رو تفتیش کنن، یک کسی صدا زد و گفت پیدا شد اون جواهرات. خیلی همه خوشحال شدن و از همه بیشتر اومدن از نسوح عذرخواهی کردن، چون اون مدام بدنش میلرزید. اونا فکر میکردن که این چون آدم اخلاقیه و بابت گم شدن جواهر ناراحته، انقدر اذیت شده، هی ازش عذرخواهی میکردن و میگفتن شغل شما سر جاشه، شما بیاید این کارو بکنید. اما دیگه هر کاری کردن قبول نکرد که توی حمام خانم ها کار بکنه، و مولانا میگه لذت این کار به شکل کامل از ذائقه او پاک شد. با این داستان در واقع مولانا میخواد به ما بگه که توبه راستین که تحول ایجاد میکنه، لذات گناه رو باید از وجود انسان خارج کنه. من فقط عنوان این قسمت رو براتون میخونم. حکایت در بیان توبه نصوح که چنان که شیر از پستان بیرون آید باز در پستان نرود، آن که توبه نصوحی کرد هرگز از آن گناه یاد نکند به طریق رغبت، بلکه هر دم نفرتش افزون باشد و آن نفرت دلیل آن بود که لذت قبول یافت. اگر توبه قبول بشه، نشانه قبول توبه نفرت از لذت گناه قبلیه. آن شهوت او بی لذت شد، این به جای آن نشست، چنان که فرمودند نبرد عشق را جز عشق دیگر. برای اینکه ما بتونیم از عشقی رهایی پیدا کنیم، باید عشق بهتری رو جایگزین او بکنیم. چرا یاری نگیری زون کوتر، و آن که دلش باز بدان گناه رغبت می کند، علامت آن است که لذت قبول نیافته است و لذت قبول به جای آن لذت گناه ننشسته است. مولانا در ادامه بحث تحول بارها یادآوری کرده که توبه باعث رشد معنوی میشه، زمینه رو برای تقرب به خداوند فراهم میکنه، انسان رو به کمال میرسونه. بنابراین نباید توبه رو به چند تا ذکر و ورد و گریه و زاری در واقع فرو بکاهیم. بریم سراغ بحث پنجم. پنجمین بحثی که به دوستان تقدیم میکنم راجع به توبه و شادیه. در فرهنگ ما غالبا تصور اینه که توبه کردن یعنی گریه کردن و اخ کردن و ترش رو شدن، و بعضی هم که میدونید 30-40 سال تو حالت توبه هم یعنی همیشه حالشون بده. طبعه حضرت آدم هم اومده که 40 سال گریه کرد، که من باورم اینه که این حرفا تماما بافته های بعدی هاست، در واقع محال این اتفاق بیفته. توبه به معنای اینه که من فهمیدم اشتباه کردم و نمیخوام اشتباهمو تکرار کنم و تصمیم گرفتم درست زندگی کنم. این باید به شادی منتهی بشه. اگر توبه به شادی منتهی نشود، قطعاً توبه درستی نیست. اینجا شما میتونید یکی از فرقای اساسی امام محمد غزالی و مولانا رو بشناسید. غزالی در بحث توبه مدام راجع به اندوه و ترس صحبت میکنه، اما مولانا راجع به توبه که صحبت میکنه، مدام داره راجع به شادی و رشد یافتن و شکوفا شدن صحبت میکنه، و من به نظرم حق با مولاناست. هر کسی گام در راه درستی بذاره، یکی از هدیه هایی که به او داده میشه شادی عمیقه. در همین بحث توبه نصوح، وقتی که نصوح توبه میکنه، ببینید مولانا از زبان او چی میگه. اینا حرفای مولاناست، خیلی حرفا عمیقن دوستان. نصوح میگه اول ابلیسی مرا استاد بود، بعد از آن ابلیس پیشم باد بود. من قبلا شاگرد شیطان بودم، الان دیگه شیطان پیش من لنگ میندازه. حق بدیدان جمله را نادیده کرد، تا نگردم در فضیحت روی زرد. باز رحمت پوستین دوزیم کرد، توبه شیرین چوجان روزیم کرد. ببینید صفتی که برای توبه آورده، شیرین و چوجان. هر چه کردم جمله ناکرده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت. از اینجا دیگه به بحث شادی میرسه. همچو سرو و سوسنم آزاد کرد، همچو بخت و دولتم دلشاد کرد. نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم یا دوزخی بودم ببخشیدم بهشت. آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. یکی از درخشانترین تصویرگری ها از جهت ادبی و شعری در کل ادبی فارسی به نظرم اینه. انسانی رو در نظر بگیرید که افتاده ته چاه، یه آه میکشه، این آه به شکل تناب در میاد، بعد اون میتونه این تناب رو بگیره و از چاه بیاد بیرون. میگه آهی که من بر اثر توبه کشیدم تنابی شد و من دستم رو از این تناب گرفتم، از چاه نفس، از چاه قفلت، از چاه خطا بیرون اومدم. نتیجه چی شد؟ شاد شدم، زفت شدم، فربه شدم و گلگون شدم. گلگون شدم یعنی لپام گل انداخت، یعنی صورتم شکفته شد. زفت و فربه یعنی چاق شدم. تنها کسی که تو فرهنگ ما به این موضوع اشاره کرده که توبه باعث چاق شدن میشه، چاق هم یعنی بد کلمه، باعث میشه که ما احساس کنیم بزرگ شدیم، مولاناست واقعا. دوستان خود ما یه تعبیری داریم تو فارسی، میگیم انقدر خوشحالم که در پوست خودم نمی گنجم. یکی از اتفاقایی که در زندگی ما میفته اینه که بر اثر تجربه های درست ما احساس وسیع شدن میکنیم، احساس بزرگ شدن میکنیم. دقیقاً بست در ما پیدا میشه، گشاد در ما پیدا میشه. شمس همیشه میگه گشاد اندرون. ولی بر اثر تجربه های غم و اندوه ما در هم فرو میریم، دچار قبض میشیم در واقع. به به به. آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. رسن یعنی تناب. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. ما گاهی اوقات انقدر وسعت پیدا میکنیم که در پوستمون نمی گنجیم، گاهی اوقات احساس میکنیم جهان بر ما تنگه، دیگه در جهان نمی گنجیم، انقدر وسیع و پهناور شدیم. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من یابد زبان، شوکهای تو نیاید در بیان. میزنم نعره در این روزه و عیون، خلق را یا لیت قومی یعلمون. دوستان، ما وقتی غمگین میشیم دنبال راهکارهای مختلف میگردیم برای خوشحال شدن. مثلا حافظ اگه بگید که جناب آقای حافظی چند تا راهکار بگید که ما خوشحال بشیم، میگه چشم، چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه. تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. از دور که دیدی غم داره میاد به طرفت، برو مست شو. تشخیص طبی من اینه، با شراب میتونی در واقع غم رو از خود دور کنی. راه‌حل دیگه هم البته حافظ داره که خیلی جالبه. مولانا هم راهکارهای زیادی برای شاد شدن و بیرون اومدن از غم ارائه کرده. یکی از مهمترین راهکارهای مولانا استغفار و توبه است. خیلی عجیبه ها، و من به نظرم یه جلسه راجع به این موضوع میشه صحبت کرد که ما از طریق استغفار کردن، به معنی که الان گفتم ها، نه به معنی گفتن کلمه استغفار، از طریق توبه کردن ما میتونیم از غم نجات پیدا کنیم و شاد بشیم. چون در درون استغفار و توبه مسئولیت پذیری وجود داره، تجدید نظر در خود وجود داره، تصمیم برای جبران اشتباهات وجود داره، تصمیم برای ساختن آینده وجود داره، و همه اینها درون مایه استغفار و توبه رو تشکیل میدن. بنابراین مولانا میگه که دنبال استغفار و توبه برید برای اینکه به شادی برسید. آتش طبعت اگر غمگین کند، سوزش از امر ملیک دین کند. آتش طبعت اگر شادی دهد، اندرو شادی ملیک دین نهد. حافظ میگفت غمو که دیدی شراب بخور. مولانا میگه چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. چون بخواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. ششمین نکته ای که راجع به توبه عرض می کنم، مراقبت کردن از توبه است. هفته قبل راجع به مراقبت کردن از عشق صحبت کردیم. دوستان، توبه کردن خیلی عالیه، اما مراقبت کردن از توبه وظیفه بسیار مهمیه. ما نباید گمان کنیم که اگر توبه درستی در زندگی انجام دادیم وظیفه ما تموم شده. ما باید از توبهمون مراقبت کنیم. توبه یک سری آفات داره. غرور باعث خراب شدن توبه میشه. غفلت، تنبلی، فراموشکاری و امثال اینها میتونن باعث در واقع خراب شدن توبه بشن. بنابراین وقتی که ما توبه میکنیم باید مراقب باشیم که این توبه ادامه پیدا کنه و آثارش در زندگی ما باقی بمونه. خطر بزرگی که در اینجا وجود داره اینه که وقتی ما توبه میکنیم از اون وضعیت بد خارج میشیم، زندگی که رو روال میفته یادمون میره و دوباره برمیگردیم روی مسیر قبلی. اینو من با مثال پزشکی و اینا بهتر میتونم بگم. فرض کنید من بارها دیدم یه عزیزی مثلا قلبش ناراحته، میره پیش پزشک. پزشک میگه باید سیگار رو کنار بذاری، باید هر روز ورزش کنی، باید یک رژیم غذایی داشته باشی و این کارها رو انجام بدی. شخص چون میدونه اگر اینا رو جدی نگیره از پا در میاد و بدنش از بین میره، شروع میکنه این کارها رو انجام میده. 6 ماه یه سال که گذشت و بدن برگشت روی روال عادی خودش و خطر مرگ رفت کنار، اون وقت شما میبینید که شخص دوباره برمیگرده تمام اون کارهای اشتباه رو که قبلا انجام میداد انجام میده. استاد جف اولسون در کتاب برتری خفیف میگه علل موفقیت ما همون علل بقای ما هستن. ولی وقتی که ما بقامون از خطر نجات پیدا میکنه، عواملی رو که باعث بقا میشدن رها میکنیم. در حالی که وقتی از خطر عبور کردیم تازه اول کاره و ما باید همچنان ادامه بدیم و بریم جلو. بنابراین دوستان عزیزم، باید توبه کنیم و باید مراقب توبه باشیم. مرکب توبه عجایب مرکب است، بر فلک تازد به یک لحظه زپست. لیک مرکب را نگه میدار از آن، کو بدزدیدان قبایت را نهان. تا ندزدد مرکبت را نیز هم، پاس دارین مرکبت را دم به دم. اشاره به اون جوک معروفه که مولانا هم در مثنوی به شعر در آورده که این دزد خطرناکی بود، حیوان یک کسی رو دزدید، لباساش هم دزدید، همجوری هی درجه درجه کلا سرش میذاشت، بقیه دارایی‌هاش رو میدزدید. آخرش دیدن داره فرار میکنه، گفتن چرا فرار میکنی؟ گفت دیگه میترسم خودم رو بدزدن، هیچی برام دیگه نمونده. مولانا میگه که اگر از توبه مراقبت نکنیم باطن ما مسخ میشه، یعنی ما باطن انسانی خودمون رو از دست میدیم و باطن حیوانی پیدا میکنیم. در بیان آن که نقض عهد و توبه موجب بلا بود بلکه موجب مسخ است، چنان که در حق اصحاب سبت و در حق اصحاب مائده عیسی که وجعل منهم القردة والخنازیر، و اندر این امت مسخ دل باشد و به قیامت تن را صورت دل دهند. نقض میثاق و شکست توبه ها موجب لعنت شود در انتها، نقض توبه و عهد آن اصحاب سبت موجب مسخ آمد و اهلاک و مرگ. پس خدا آن قوم را بوزینه کرد، چون که عهد حق شکستند از نبرد. اندر این امت نبود مسخ بدن، لیک مسخ دل بود ای زلفتن. چون دل بوزینه گردد آن دلش، از دل بوزینه شد خاران گلش. هفتمین بحث جدی که اینجا مطرح میکنم بحث توبه عاشقه. دوستان تمام حرفی که زدیم راجع به آدمای عاقل بود و من جلسه قبلم اشاره کردم در عالم عشق نظام اخلاقیات کلن به هم میخوره. اخلاقیات عالم عشق اخلاقیات کاملا متفاوتی، این بحث خیلی مفصلیه، چون میدونید واقعا هر جنبه ای از زندگی اجتماعی اخلاقیات خاص خودشو داره. مثلا ادب بیش از حد توی مراحل اولیه آشنایی کسی خیلی خوبه، ولی اگر کسی با همسرش هم با همون درجه از ادب بخواد رفتار کنه، ببینید تو خانواده چه تأثیری میتونه بذاره. یا صمیمیت تو خانواده یا با دوستان عزیز نزدیک یک ادب خاصه، ولی با افرادی که غریبه هستن نمیشه اونو داشت. به هر حال اخلاقیات جای خاص خودشونو دارن. مولانا نظرش اینه که توبه در عالم عقل، در عالم عشق دیگه توبه بی‌معناست، یعنی توبه از عشق درست نیست. و اگر کسی هم توبه کنه از عشق و واقعا عاشق باشه، روی توبه خودش نمیتونه بیسته. عاشقی که از عشق توبه کنه و توبهش رو ادامه بده، معلومه که اساسا عاشق نبوده، او خودش رو فریب میداده. در عالم عشق خبری از توبه وجود نداره. در این بلال حبشی میگه، میگه که بلال حبشی رو داشتن چارمیخ میکردن، با یه چوب خاردار به بدنش میزدن. ابوبکر صدیق به بلال حبشی گفت که لطفاً توبه کن که دیگه این کارا رو نکنی و عشق تو به پیامبر اسلام نشون ندی، تا اینا رو تنبیه نکنن و کتک نزنن. چند ساعت بعد از اون رد میشد، دید دوباره بلال داره میگه احد احد و عشق خودش رو به خدا و پیامبر نشون میده. اومد بهش گفت که چرا این کارو نمیکنی، چرا رو توبت وای نمیستی. اینا همه رو مولانا ساخته، تو داستان اصلی نیست. بعد مولانا میگه به خاطر اینکه عاشق نمیتونه توبه کنه. پیش مشرق چارمیخش میکنند، تن برهنه شاخ خارش میزنند. از تنش صد جای خون برمیجهد، او احد میگوید و سر مینهد. پندها دادم که پنهان دار دین، سر بپوشان از جهودان لعین. عاشق است او را قیامت آمده است، تا در توبه بر او بسته شده است. در قیامت دیگه توبه نیست. عاشق که شدی انگار وارد قیامت شدی، عاشق دیگه توبه تو وجودش نیست. عاشقی و توبه یا امکان صبر، این محالی باشد ای جان بس صبر. توبه کرم و عشق همچون اژدها، توبه وصف خلق و آن وصف خدا. ببینید آدمی که اینقدر با احترام از توبه یاد میکرد، اینجا میگه توبه یک کرمه. در عالم عشق دو تا جهان متفاوتن. در دیوان شمس مولانا توبه رو از این منظر میبینه، ولی در مثنوی از اون منظر. و به نظر مولانا اگر عاشقی واقعا به درجات بالای عشق برسه، به طور کامل به فراسوی توبه میرسه، اصلا دیگه توبه برای آدم عاشق مطرح نمیشه. پیغام زاهدان را کامد بلای توبه، با آن جمال و خوبی آخر چه جای توبه. هم زهد بر شکسته هم توبه توبه کرده، چون هست عاشقان را کاری ورای توبه. عاشقان ورای توبه هستن. چون از جهان رمیدی در نور جان رسیدی، چون شمع سر بریدی بشکن تو پای توبه. شرط است بیقراری با آهوی تتاری، ترک خطا چو آمد ای بس خطای توبه. در سی چون درآید بس جان که او رو باید، یک تیر غمزه او صد خونبهای توبه. چون هر سحر خیالش بر عاشقان بتازد، گرد غبار اسبش صد توتیای توبه. از باده لب او مخمور گشت جانها، وان چشم پرخمارش داده سزای توبه. تا باغ عاشقان را سرسبز و تازه کردی، حسنت خراب کرده بام و سرای توبه. ای توبه برگشاده بی شمس حق تبریز، روزی که ره نماید ای وای وای توبه. ببینید اصلا به کلی رفت یک جهان دیگه و این آدم دیگه انگار اون آدمی نیست که اون حرفا رو راجع به توبه داشت میگفت. آخرین بحثی که بگم و برم سراغ ملاحظات انتقادی راجع به بحث توبه، اشاره‌ای به برخی از آداب و رسوم توبه در قدیم بود. اینا رو فقط برای اطلاعات میگم، هیچ ارزشی ندارم. در قدیم توبه کردن آداب و رسومی داشته برای خودش، ذکرهای خاصی داشته، صیغه‌های خاص توبه رو داشته، زمان‌های خاص، مکان‌های خاص. من به 4 تا از این آداب و رسوم اشاره می‌کنم، شاید براتون جالب باشه. یکی از آداب و رسوم این بود که بخشی از موی سر یا همه موی سر رو می‌تراشیدن وقتی توبه می‌کردن. شخص می‌خواست توبه کنه، یا خودش مو سرش رو می‌زد یا می‌رفت پیش بزرگی با قیچی یه مقداری از موی سرش رو می‌تراشید. استاد بزرگوار آقای دکتر شفیع کدکنی میگن به احتمال زیاد این از آداب و رسوم عرب جاهلی بوده که بعداً وارد مراسم حج شده و امروز آقایونی که به حج میرن باید حتماً به عنوان یکی از واجبات حج موی سرشون رو بتراشن. مولانا به این رسم اشاره کرده: جانا قبول گردان این جستجوی ما را، بنده و مرید عشقیم برگیر موی ما را. موی کسی رو برگرفتن یعنی موی او رو تراشیدن. یه رسم دیگه این بود که معمولاً می‌رفتن به دست کسی توبه می‌کردن، یه آدم معنوی، یه عارف، یه فقیه، یه بزرگواری رو پیدا می‌کردن به دست او توبه می‌کردن. مثلا تو اسرارالتوحید داریم که میگفت چند نفر به دست ابو سعید ابوالخیر توبه کردن، شخص خودش تنهایی توبه نمی‌کرد. این قشنگه که ما بریم پیش یه بزرگی توبه کنیم، ولی خب نمی‌دونید چقدر سوء استفاده می‌شده. کسانی به نام اینکه ما هم بزرگیم دیگران رو می‌آوردن، اونا رو توبه می‌دادن و از اونها پولای زیادی می‌گرفتن. بریم سراغ حافظ، ببینید حافظ چگونه دیوانوار به این رسم اشاره کرده، روانی میکنه آدم رو واقعا. آفرین حافظ، اصلا علی توبه نیست، کردم توبه. میگید به به به، حافظ یه تغییری میخواد تو زندگیش بده. بلافاصله میگه چی؟ به دست سلب باده فروش، به دست اون آدم خوشگلی که تو شراب فروشی کار میکنه، رفتم به دست اون توبه کردم. اصلا نمیدونم چی تو زنین برد میده واقعا. یعنی باید بری پیش یه آیت الله العظمی، یه عارف بزرگواری، بگه آقا من میخوام به دست شما توبه کنم. رفته اونجا به دست ام الفساد داره توبه میکنه. کردم توبه به دست صنم باده فروش که دگر می نخورم. میگیم به به، خب خوب توبه خوبی بود دیگه. بلا فاصله دوباره میزنه خرابش میکنه، بیروخ باز ما رایی، بدون یه آدم خوشگل دیگه شراب نخورم. حافظ این شگردشه، شما رو میبره بالا میکوبه زمین، میبره بالا میکوبه زمین. ببین در یک بیت کردم توبه، شما یک حس عجیبتون دست میده، به دست سنن باده فروش بادتون خالی میشه که دیگر می نخورم، دوباره شکفته میشید، بیروخ بزمارایید، دوباره بادتون خالی میکنه. یک آداب دیگه که داشت توبه کردن، روی پا ایستادنه. همین تو مدارس هم دیدی دیگه، میخواستن بچه‌ها رو تنبیه کنن، روی پا میگفتن وایسی دم در کلاس. اینو ما یه شعری چند دقیقه پیش خوندیم، گفتم یادتون باشه آخر بحثش میرسیم، که مولانا میگفت ایستادم سر پا. این هم یکی از آداب توبه بوده. یکی دیگه از آداب توبه شمشیر و کفن با خود بردنه. شمشیر و کفنی میبردن پیش بزرگی و توبه میکردن، مثلا اگر اون بزرگ شاه بود و میخواستن پیش شاه بگن که ما دیگه خطاهامون رو تکرار نمیکنیم. چون ضعف به تو چراغی ساختم، توبه کردم اعتراض انداختم، می نهم پیش تو شمشیر و کفن، می کشم پیش تو گردن را بزن. من به اختصار چند تا نکته رو در باب بازنگری در مفهوم توبه خدمت شما عرض میکنم. اینا دیگه از این به بعد نظرات منن، تا الان مال مولانا بود و من بی هیچ گونه تخطی سعی کردم منصفانه هر چی رو که گفته بود گزارش کنم، ولی از الان به بعد دیگه صحبت ها مال منه. در واقع دوستان، غالبا گمان بر اینه که توبه اینه که یه شخصی بیاد کلمات خاصی رو مخصوصا به زبان عربی در زمان خاصی یا مکان خاصی تکرار کنه و خداوند رو به بخشایش گناهان خودش برانگیزه. آداب و رسومی هم به این ماجرا اضافه شده، مثل این چند تایی که گفتم، غسل کردن در زمانهای مقدسی مثل شب جمعه یا شب قدر یا شبهای دیگه، دعا کردن در مکانهای مقدسی مثل مسجد و مکه و مشاهد مشرفه توبه کردن، گریه و زاری کردن و امثال اینها. شخص با این کارها گمان میکنه که خداوند او رو بخشیده و به نظر میرسه که این تصور قطعا غلطه. دقت کنید، از نظر من این تصور از توبه نادرسته و فروکاستن یک عمل مهمی مثل توبه به مقداری آداب و رسوم ظاهری ناشی از یک کج‌فهمی خیلی عظیمه که به زندگی دینی و اخلاقی و معنوی ما آسیب میزنه و از اینا مهمتر به سلامت روانی ما آسیب میرسونه. توبه واقعی شرایط ویژه‌ای داره که در جای خودشون مهمن، که من به بعضیشون اشاره کردم. توبه واقعی همجور که بارها گفتم و عمدن بارها اینا رو تکرار میکنم، توبه واقعی با مسئولیت پذیری، شجاعت اعتراف به خطای خود و علم بررسی خطای خود، تجدید نظر در برنامه های خود، ایجاد تغییر و تحول در زندگی خود، امیدواری، برنامه ریزی و مسائلی از این دست پیوند استوار داره. بنابراین ما حق نداریم توبه رو به یک سری آداب و رسوم ظاهری فرو بکاهیم. از طرف دیگه بسیاری از مسائل مربوط به توبه که در قرآن و روایات و آثار مولانا و غزالی و امثال اونها اومدن، یک مبانی خداشناختی، مبانی انسانشناختی و مبانی هستی شناختی ویژه‌ای دارن که برای انسان مدرن کاملا بیگانه. دقت میکنید دوستان، خودمون رو در نظر نگیرید، ماها واقعا به معنای واقعی کلمه مدرن نشدیم. من یادمه یه بار تو کلاس دکتر شفیع کدکنی ازشون پرسیدن علت اقبال ایرانیان به آثار جبران خلیل جبران چیه؟ ایشون گفت علتش اینه که ایرانیان در آن سوی رومانتیسیسم قرن 18 اروپا هنوز موندن، یعنی ما هنوز وارد دوره رومانتیسیسم نشدیم. به نظرم استاد خیلی خوشبینانه صحبت کردن. نظر من اینه که 200-300 سال بعد اینو ببریم عقب. اینه که ما الان فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا رو می‌خونیم و اینقدر لذت می‌بریم، معلومه که ما هنوز در دنیای اونا داریم زندگی می‌کنیم، هنوز وارد جهان مدرن به معنای دقیق کلمه نشدیم. به هر حال در دنیای مدرن اصولی وجود داره، مثل انسانگرایی، اومانیسم، فردگرایی، ایندیویدوالیسم، ماده‌گرایی، عقل‌گرایی، رشنالیسم، حق‌گرایی و امثال این مبانی. کسانی که این مبانی جدید رو گرفتن، به نظر من مطلقاً نمیتونن با مبانی توبه که مولانا و قرآن از این صحبت میکنن ارتباط برقرار کنن. در اونجا همش سخن از خداست، در اینجا همش سخن از انسانه. در اونجا سخن همش از وظیفه است، در اینجا همش سخن از حقه. در اونجا سخن همش حالا از احساس و عاطفه و معنویت، اینجا همش سخن از عقل پرسشگر نقاد مدرنه. بنابراین بخشی از جامعه که مدرن شده ممکنه با حرفای مولانا که من الان برای شما گفتم نتونه اصلا ارتباطی برقرار کنه. به نظر میرسه که ما اگر میخواییم بازخوانی کنیم در مفهوم توبه، حداقل به دو شکل باید این کار رو انجام بدیم. یکی برای انسانهایی که در زمان ما هستن و هنوز تا حدودی سنتی هن، اینا باید ما توبه رو براشون بازنگری کنیم تا خرافات و آداب و رسوم و کچخانی های توبه رو بذاریم کنار. اما برای کسانی که اصلا در دنیای جدید زندگی میکنن و مبانی متافیزیکی در واقع قدما در عرفان و دین رو قبول ندارن، ما باید قرائتی الهادی از توبه به دست بدیم. دوستان شاید برای شما خیلی حرف عجیب باشه، باور من اینه که امکان ارائه قرائتی الهادی از توبه وجود داره. یعنی در توبه عناصری وجود داره که حتی اگر کسی به خدا و به روز قیامت و به مبانی متافیزیکی مولانا و قرآن اعتقاد نداشته باشه، از این عناصر میتونه تو زندگی خودش استفاده کنه. با توجه به این نکته بریم سراغ ملاحظه انتقادی. تمام حرفای من تک تکشون رو با گوش انتقاد بشنوید، تک تکشون رو به شکل حدس و گمان در نظر بگیرید و حتما اگر خطا بود نپذیرید و نظرتون بگید و حتما منو هم راهنمایی کنید. اولین نکته که میخوام توجه شما رو جلب کنم و یکم هم دست و دلم میلرزه، واقعا خیلی با احتیاط میخوام حرف بزنم، اینه که در نگاه قدما بار اصلی توبه روی دوش خداونده. ما فقط زحمت میکشیم، گریه میکنیم و یه چند بار میگیم استغفر الله ربی و توب الی، بعد دیگه میندازیم گردن خدا، اون زحمت میکشه و ما رو کاملا میبخشه. و این به نظر من قطعا غلطه. مسئولیت اصلی توبه بر دوش انسانه، نه بر دوش خداوند. و کسی که گمان میکنه که باید خدا او رو ببخشه، به نظر من از اساس گرفتار یک توهم و یک خطا شده. من خطا کردم، چرا باید خداوند منو ببخشه؟ وظیفه من در قبال خطای من چیه؟ خدا چه وظیفه‌ای در مقابل خطای من داره؟ من به نظرم این از بنیاد ما رو وارد یک بیراهه میکنه که ما خطا میکنیم، فقط درخواست میکنیم و بعد خداوند ما رو ببخشه. اون وقت وظیفه ما در مقابل این گناهی که انجام دادیم چی خواهد شد؟ از کجا بفهمیم که واقعا خداوند توبه ما رو قبول کرده؟ یه نشانه باید پیدا بکنیم برای که خداوند توبه ما رو قبول کرده، در حالی که وقتی مسئولیت روی دوش خودمونه میدونیم که داریم یه کارهایی برای زندگی خودمون انجام میدیم. مگر گناه ما زیان به خداوند میزنه که ما از او میخواییم گناه ما رو ببخشه؟ اون بزرگ در تذکرة الاولیا میگه که بیزارم از خدایی که از عمل خوب من شاد میشه و از عمل بد من ناراحت میشه. این خدا بنده منه، این خدا آفریدگار من نیست. خداوند فراتر از تمام ایناست که بخواد از بدی ما زیانی به او برسه. بنابراین مسئولیت گناه ما به عهده ماست، نه به عهده خداوند. بنابراین دوستان عزیزم، انسانی که خطا میکنه باید بفهمه که مسئولیت خطای او با خودشه و اگر مسئولیت رو به دوش خدا بندازه، به نظر من در دراز مدت تنبلی، مسئولیت گریزی و تناسانی و اهمالکاری نتیجه ناگزیر این روش خواهد بود. در اینجا شخص میاد با اتکا به دین و مذهبش، میگه من مسلمانم، من شیعم، یا با اتکا به بزرگان دینش یا با استفاده از پول سعی میکنه خدا رو راضی کنه که گناهان او رو ببخشه و میبینید که یواش یواش مسیر اشتباه خواهد شد. به نظر مولانا مسئولیت با ماست و اگر هم دوستان خیلی نکته طلاییه، اگر هم خدا ما رو ببخشه فقط میبخشه، کمال ایجاد نمیشه. عفو خدا گناه رو میبخشه، کمال ایجاد نمیکنه. اگر میخوایم بر اثر توبه کمالی در ما ایجاد بشه، ما باید با توبه کاری انجام بدیم، نه اینکه خدا کاری رو انجام بده. مولانا میگه یک دزد میاد گریه میکنه، پادشاه رو میبخشه ولی وزیرش نمیکنه. برای وزیر شدن باید زحمت کشید. معنی جف القلم کی آن بود که جفاها با وفا یکسان بود، بل جفا را هم جفا جف القلم، وان وفا را هم وفا جف القلم. عفو باشد لیک کو فر امید. ببینید چقدر مثال درخشانیه. عفو خدا هست ولی امید کجاست؟ نور امید کجاست که بود بنده ز تقوا رو سپید؟ خداوند فقط خطای ما رو میبخشه ولی عزت و رشد و کمال به ما نمیده. کمال و رشد محصول زحمت ماست، نه محصول عنایت خدا. اینو باید عمیقا بفهمیم. دوز را گر عفو باشد جان برد، کی وزیر و خازن مخزن شود. بنابراین اولین نکته اینه که مسئولیت توبه با ماست، نه با خداوند. اینو باید تکلیفمون رو با این روشن کنیم. به نظر من اگر نکنیم در این مسیر خطا خواهیم رفت. دومین مطلب راجع به توبه اینه که توبه رو به تجارت تبدیل نکنیم. این اتفاقی است که افتاده، یعنی خیلی از اوقات خودمون از توبه به مثابه یک تجارت استفاده میکنیم که قبلا شعر مولانا رو داشتیم. من گناه میکنم با این امید که میتونم توبه کنم و بنابراین مدام دارم به خودم ضرر میزنم و زیان میزنم و بعدش هم چون پول دارم میتونم نذری کنم، نیازی کنم، صدقه بدم. گمان میکنم که به این ترتیب میتونم از بار مسئولیت گناهان خودم رهایی پیدا کنم. در دامن همه ادیان هم افراد سودجو و سوء استفاده کنی به نام روحانیان بودن همیشه، که اینها می اومدن از این نیاز مردم به توبه استفاده میکردن، از اونها پولهای کلان میگرفتن و گناهان اونها رو میبخشیدن، که واضح ترین نوعش رو در مسیحیت میبینید ولی به شکلهای مختلف در همه ادیان این موضوع رو میتونید ملاحظه بکنید که پول میگرفتن و بهشت میفروختن و گناهان رو میبخشیدن. توبه مطلقاً تجارت با خداوند نیست. توبه یک عمل آگاهانه است برای رشد و پیشرفت و برای تحول و برای بازنگری در گذشته خود. سومین ملاحظه انتقادی که اینو مولانا هم گفته اینه که توبه خیلی ارزشمنده ولی به عنوان یک مرحله موقتی در زندگی. مطلقاً توبه رو نباید به هدف تبدیل کنیم، توبه رو نباید به منزل و مقصد و همون معنی قدیمی استفاده کردم تبدیل بکنیم. توبه یک مرحله موقتیه، ما باید انجامش بدیم، ازش عبور کنیم، ازش هم مراقبت کنیم ولی در توبه متوقف نشیم. توقف در توبه باعث میشه که ما در گذشته رسوب کنیم و در گذشته بمونیم و گذشته رو توی اکنون خودمون دخالت بدیم. شاید برای شما عجیب باشه دوستان، ما در گذشته خودمون فراوان داریم کسانی که برای یه دونه گناه 40 سال گریه کردن و اینا نمیدونستن که خود این توبه برای جان اونهاست، اون گناه اصلا برای جان اونها نبوده. توبه ای که در واقع به یک فرایند دائمی تو زندگی تبدیل میشه به سرعت به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی چی؟ یعنی زندگی رو از ما میگیره، رشد رو از ما میگیره، شادی رو از ما میگیره. به همین خاطره که مولانا در یه تعبیر حیرت آوری از جرم توبه کردن صحبت کرده. میگه توبه کردن جرمه، اگر بمونیم تو توبه کردن، و بعد به ما میگه یاد بگیرید که از توبه توبه کنید، یعنی توی توبتون باقی نمونید. ای مطرب این غزل گو که یار توبه کردم، از هر گلی بریدم و از خار توبه کردم. گه مست کار بودم گه در خمار بودم، زان کار دست شستم زین کار توبه کردم. در جرم توبه کردن بودیم تا بگردن، از توبه های کرده این بار توبه کردم. انسان دیوانه کننده است واقعا ها. اینی که انسان توبه رو به یک هدف، به یک مقصد متعالی تبدیل کنه و مدام در حال توبه کردن باشه و بعد به خاطر توبه کردن مغرور بشه، به دیگران فخر بفروشه، این توبه رو به ضد خودش تبدیل میکنه. بنابراین در عین مراقبت از توبه باید در توبه متوقف نشیم. نکته چهارم اینه که یکی از بخش‌های گریزناپذیر توبه عذاب وجدانه. ما گرفتار عذاب وجدان میشیم و بعد توبه میکنیم. وجدان یک داور قوی درونیه که اگر سالم باشه و در درون کسی فعال باشه، او دیگه نه به هیچ پیامبری، نه به هیچ کتاب آسمانی، نه به هیچ آموزگاری، به هیچ چیزی احتیاج نداره. این داور درونی راهنمایی میکنه و مسیر زندگی رو به انسان نشون میده. اما متاسفانه یک مشکل بزرگ اینجا وجود داره و اونم اینه که وجدان در بیشتر اوقات یک نهاد اجتماعیه. یعنی وجدان یک امر غریزی ذاتی همیشه نیست. وجدان به شدت تحت تأثیر آموزش‌های اجتماعی و سیاسی و مذهبی قرار می‌گیره و مسیرش مشخص میشه. بنابراین شما اگر کسی رو آموزش بدید که نگاه کردن به گل گناهه، او یواش یواش وجدانش یاد میگیری که دیگه به گل نگاه نکنه و اگر روزی به گل نگاه کرد احساس عذاب وجدان بیچارش میکنه. این اتفاقی است که در طول تاریخ افتاده. یعنی آموزش ها اومدن وجدان های دست نخورده آدم ها رو به چیزهای حساس کردن که مهم نیستن و حساسیت اونها رو در برابر چیزهای مهم از بین بردن. من عذر میخوام واقعا در بحث آموزش خانم ها در جوامع مذهبی من دیدم تمام تاکید روی اینه که موی تو نباید بیرون باشه، ولی به اون دختری که موش نباید بیرون باشه یاد نمیدن که دروغ گفتن هم یک خطای بزرگه، یاد نمیدن تحقیر کردن دیگران هم یک دروغ بزرگه، یاد نمیدن مطالعه نکردن و نفهمیدن هم یک گناه بزرگه، یاد نمیدن که خسیس بودن هم یک گناه بزرگه. این خانم یک دختر مذهبیه، عذاب وجدان هم داره، موی او بیرون بیاد ممکنه تا صبح نخوابه، ولی دیگران رو تحقیر میکنه، خسیس، مطالعه نمیکنه، عمرش رو تباه میکنه، اصلا احساس عذاب وجدان پیدا نمیکنه. دبای آقایون هم دقیقاً همین، بهش میگن مثلا نگاه کردن به نامحرم گناهه، ولی نسبت به ظلم، نسبت به انواع گناهان بزرگ، نگاه به نامحرم البته یک ظلم بزرگه، هیچ حساسیتی ایجاد نمیکنن و این خیلی خطرناکه. فکر میکنم یکی از بیدارترین وجدانهای تاریخ مال گاندیه. گاندی در زندگی نامه خودش نوشته که من یه روز تصمیم گرفتم برم برمان یک عمل هنجار شکنانی گوشت بخورم و برای اونها خب خوردن گوشت حرامه. من و شما اگر هر روز گوشت نخوریم عذاب وجدان میگیریم، ولی خب بیچاره گاندی دلش گوشت میخواست، کلی با خودش ور میره، کلنجار میره که بالاخره این کارو بکنه یا نه. مثل که یک آدم مذهبی ما بخواد بره شراب بخوره، ببینید چه عذاب وجدان و چه ترسی گریبانش رو میگیره. بالاخره با یکی دو تا از دوستاش هماهنگ میکنه، یکم گوشت میگیرن، میرن یک جای پنهانی اینو درستش میکنن، یه لقمه از این گوشت میخوره، حالش بد میشه، چنان عذاب وجدان یقش رو میگیره که گوشت رو میذاره کنار و دیگه تا آخر عمرش سراغ اون نمیره. ببینید این مرد بزرگ وجدانش طراحی شده برای اینکه در مقابل خوردن گوشت احساس گناه کنه. من و شما هم وجدانمون تربیت شده که از نخوردن گوشت احساس گناه میکنیم، بنابراین هر روز گوشت میکنیم، اگه یه روز نخوریم حالمون بد میشه. به شما میخوام بگم که از جنبه اجتماعی وجدان نباید غافل باشید. این که امثال فروید میگفتن وجدان اساساً یک نهاد اجتماعیه و در دامن اجتماع رشد پیدا میکنه حرف اساسیه. حالا ما در بحث توبه به خاطر گناهانی که کردیم عذاب وجدان پیدا میکنیم. اگر اون عذاب وجدان به خاطر امور بیهوده و کوچیک و حقیر بود چی؟ و شما در تاریخ میبینید آدم هایی که 30 سال گریه کردن به خاطر یک کار بسیار بیارزشی که هیچ گونه تأثیری توی زندگی خودشون نداشته. این از مصیبت های آموزش وجدان در مسیر نادرسته. در یک تقسیم بندی کلان میتونیم بگیم که دست کم ما 4 نوع گناه و نابهنجاری داریم، البته حدود 6 تاست ولی من 4 تاشو میگم. یکی گناهان اخلاقی، یکی گناهان فقهی، یکی گناهان حقوقی و قانونی و یکی هم گناهان عرفانی. گناهان حقوقی و قانونی مشخص هستند، مثلا عبور از چراغ قرمز یا مثلا از سر خط عابر پیاده رد نشدن یا قوانین اجتماعی و مدنی که در واقع هست و اینا به عنوان قوانین زندگی اجتماعی پذیرفته شدن. خب اینا رو نباید بشکنیم و حتما باید یاد بگیریم به این قوانین احترام بذاریم. قوانین فقهی یعنی قوانینی که مخصوص شریعت یک دین هستند و از دینی به دینی تفاوت دارند. در دین ما مثل خوردن شراب، مثل حجاب، مثل نمیدونم حالا روزه‌خواری در ماه رمضان، صدها گناه داریم که رساله‌های عملیه اونها رو توضیح میدن. گناهان عرفانی هم مثل مثلا دیدن خود یا مثلا حتی دعا کردن در یه جاهایی اینا میتونن گناه عرفانی باشن. یه بزرگ اومد پیش جنید گفت استاد من دیگه گناه نمی کنم. گفت وجود و که زن بون لا یقاس و بهی زن، بودنت گناهیه که هیچ گناهی با اون قابل مقایسه نیست. در عرفان بودن گناهه ولی در جای دیگه بودن گناه نیست. مولانا هم میگه این سنا گفتن زمن ترک سناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. دعا کردن یعنی من هستم و بودن در عرفان گناهه. دوستان گناهان عرفانی رو به نظرم کامل بذاریم کنار برای اهلش، کسانی که اهل سیر و سلوکن اونا باید مراقب گناهان عرفانی باشن. گناهان اجتماعی و حقوقی و مدنی هم مهمن و ما باید مراقب باشیم اونا رو انجام ندیم. اتفاق بدی که در جامعه ما افتاده و فاجعه به تمام معناست، خلط کردن گناهان اخلاقی و گناهان فقهی و حساسیت ایجاد کردن نسبت به گناهان فقهی و غفلت ورزیدن نسبت به گناهان اخلاقیه. این به نظر من خیلی مهمه. ما اگر میخوایم فرزندانمون یا خودمون رشد پیدا کنیم و توبه ما توبه درستی باشه، عذاب وجدان ما باید عذاب وجدان معقولی باشه، عذاب وجدانی که معطوف باشه به امور جزئی بی‌معنای حقیر کوچیک اساساً عذاب وجدان خوبی نیست. عذاب وجدان باید به گناهان اخلاقی، اون هم معمولاً گناهان اجتماعی معطوف باشه و ما در این زمینه بیشتر مراقب عذاب وجدان‌های خودمون باشیم. نکته پنجمی که میخوام عرض کنم خدمت دوستان اینه که عذاب وجدان و احساس گناه یه مقداریش، یه دوز کمی ازش برای رشد معنوی و بهداشت روانی ما لازمه. به چه معنا؟ به این معنا که عذاب وجدان و احساس گناه اگر باعث حرکت ما برای ساختن زندگیمون و یافتن خطاهای گذشتمون و جبران اونها بشه، این خیلی عالیه، یعنی یک موتور محرکی بشه برای بهتر کردن زندگیمون. اما لطفاً به این اما توجه کنید، اما اگر احساس گناه و عذاب وجدان طولانی مدت باشه، دو باعث احساس بی ارزش بودن بشه، باعث احساس ناامنی درونی بشه، باعث توقف در گذشته بشه، باعث غم و اندوه بشه، خود این احساس گناه دقیقاً دشمن سلامت روانی ماست. این یک بحث خیلی مهمیه که احساس گناه قطعاً سلامت روانی انسان رو به خطر میندازه و کسانی که احساس گناه شدید دارن اینها باید حتماً به روانشناس و اگر خیلی شدیده و علائم تنی داره به روانپزشک در واقع مراجعه کنن تا بتونن از احساس گناه خودشون نجات پیدا بکنن. احساس گناه فقط در حدی که یک موتور محرک باشه برای جدا شدن از یک گذشته بد و رفتن به طرف یک گذشته خوب لازمه. اگر بیشتر از این بشه مخل سلامت روانیه و ما باید حتما ازش عبور کنیم. بنابراین احساس گناه نسبت به مسائل اخلاقی هم باید جوری باشه که به سلامت روانی ما آسیب نرسونه. داستان پیر چنگی رو بارها شنیدید، خیلی داستان مهمیه. پیر چنگی بعد از اینکه میفهمه 70 سال اشتباه کرده شروع میکنه به توبه کردن و بعد مولانا این جملات رو به زبان خلیفه دوم میذاره خطاب به او که میگه تو 70 سال گناه کردی، الان هم در توبه متوقف شدی، پس تو کی میخوای زندگی بکنی؟ این توبه‌ای که انقدر باعث غم و اندوه تو شده و انقدر تو رو برده تو گذشته، این توبه بدترین دشمن زندگی تو، از این توبه عبور کن و در این توبه نمون. گردانیدن عمر نظر او را از مقام گریه که هستی است به مقام استغراق که نیستی است. پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو، راه فانی گشته راهی دیگر است، زان که هوشیاری گناهی دیگر است. هست هوشیاری زیاد مامزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا، آتش اندر زن به هر دو، تا به کی پرگره باشی از این هر دو چونه، تا گره با نی بود همراز نیست، همنشین آن لب و آواز نیست. چون به توفی خود به توفی مرتدی، چون به خانه آمدی هم با خودی. این دو بیتو بشنوید. ای خبرها تز خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. خیلی شجاعت میخواد گفتن این حرف. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. گاه بانگ زیر را قبله کنی، گاه گریه زار را قبله زنی. بنابراین احساس گناه و احساس شرم و احساس پشیمانی فقط باید در حدی باشه که ما رو به بهتر کردن زندگی تحریک کنن. اگر بیشتر از این باشه خطرناک میشه. ششمین نکته که میخوام عرض کنم دوستان عزیزم اینه که مطلقاً قصد تشویق شما به گناه کردن رو ندارم، دور باد از من اگر بخوام از این حرفا بزنم، ولی نکته ششم خیلی مهمه. هر گناهی یک پیام‌آور در زندگی ما، هر خطایی یک رسول در زندگی ما. دقیقاً مثل درد، درد به ما میگه در یه جای بدنش ما یه مشکلی وجود داره. ما اگر با مسکن درد رو ساکن کنیم، پیام درد رو نادیده گرفتیم و بیماری تو وجود ما گسترش پیدا میکنه. هر گناهی به ما میگه که تو یه جایی اشتباه کردی، برنامه ریزی های تو غلط بوده، باید بگردی، ریشه اشتباهاتو پیدا کنی و اونو تکرار نکنی. اگر ما با توبه کردن ریشه یابی گناه رو بذاریم کنار، این توبه کردن خطرناکه. دوباره تکرار میکنم، اگر توبه باعث بشه ما نسبت به ریشه یابی گناه و اشتباهمون بی تفاوت بشیم، این توبه خطرناکه. من تا الان متوجه شدید توبه رو از جنس کلام نمیدونم، توبه رو استغفار لفظی نمیدونم. توبه واقعی و استغفار واقعی یعنی دیدن خطا، ریشه یابی خطا، پیدا کردن علت دست زدن به اون خطا و تلاش برای تکرار نکردن اون خطا. این یعنی توبه واقعی به نظر من. در کنارش هم میشه از الفاظ زبانی هم استفاده کرد، ولی اون خیلی خیلی حاشیه‌ایه. بنابراین خطاهایی که ما انجام میدیم، دقت کنید دوستان، خطاهایی که ما انجام میدیم یکی از منابع مهم خودشناسی ما هستن و ما چیزهایی که از گناهانمون میتونیم یاد بگیریم از هیچ جای دیگه نمیتونیم یاد بگیریم. بنابراین نهایت تلاش رو میکنیم که اشتباه و گناه نکنیم، ولی اگر گناه و اشتباه کردیم باید مراقب باشیم که ریشه یابی گناه رو فراموش نکنیم. مدام باید به گناه برگردیم، بررسیش کنیم، چرا من این کارو کردم، کجای برنامه‌های من اشتباه بود، کجا لغزیدم، اینو پیدا کنیم و بعد تلاش کنیم که بر اساس اون ریشه یابی اون گناه رو دیگه انجام ندیم و بذاریمش کنار. این نکته خیلی نکته کلیدیه که گناه پیامی داره و پیامش رو باید جدی بگیریم. توبه نباید منجر بشه به حذف پیام گناه. آخرین نکته که بگم و دیگه زحمت رو کم کنم، مسئله آزمون و خطاست. دوستان عزیزم، توبه و استغفار نباید مانع آزمون و خطا بشه. ما برای رشد کردن راهی جز آزمون و خطا نداریم. اگر خیلی زیاد روی توبه و استغفار تاکید کنیم، به تدریج به موجودات ضعیف ترسوی تبدیل میشیم که از دست زدن به هر کاری میترسه و هر قدمی که میخواد برداره میترسه مرتکب گناه بشه، بنابراین اون کار رو انجام نمیده. ما در این حالی که باید مراقب باشیم گناهانی رو که به دیگران آسیب میزنه و به زندگی خودمون آسیب جدی میزنه اونا رو انجام ندیم، باید عمیقاً باور داشته باشیم که رشد انسان در گرو آزمون و خطاست. کسی که آزمون نمی کنه و خطا نمی کنه هیچ رشدی هم برای او متصور نیست. همونجور که یه بچه 10,000 بار 100,000 بار می افته و پا میشه و بعد راه رفتن رو یاد میگیره، ما هم باید بدونیم با افتادن و برخاستنه که ما رشد می کنیم. همونجور که یه خطاط میخواد یه دونه حرف رو یاد بگیره 5,000 بار باید بنویسه تا یادش بگیره، ما نمیتونیم اولین بار به هدف بزنیم و بی خطا به مقصد برسیم. ما هزاران بار خواهیم افتاد، ولی مهم اینه که برخیزیم. مهم گناه کردن و افتادن نیست، مهم شیوه برخورد ما با گناه و شیوه برخاستن ماست. مولانا تا الان 2-3 تا تعبیر عجیب ازش شنیده بودید، مثل لاوالی بودن خدا، مثل توبه از توبه، مثل جرم توبه کردن. الان یک تعبیر عجیب دیگه به تو میگم و اون تعبیر گناه فرخنده است. به نظر مولانا گناهی که باعث رشد ما بشه، اون گناه یک گناه مبارک و فرخنده است. گناهی که ما پیامش رو جدی میگیریم و اونو میشناسیم و سعی میکنیم دیگه تکرارش نکنیم، این گناه در زندگی ما یک سکوی پروازه. سیئاتم شد همه طاعات، شکر. حذف شد فانی و جد اثبات، شکر. سیئاتم چون وسیلت شد به حق، پس مزن بر سیئاتم هیچ دب. معصیت کردی به از هر طاعتی، آسمان پیموده ای در ساعتی. این بیتو بشنوید. بس خجسته معصیت کان مرد کرد، نز خاری بردمد اوراد برد. همچنین گلا از تو خار بیرون میاد، گناهان هم باعث رشد ما میشن. خجسته معصیت، تعبیر معصیت خجسته رو ببینید. ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گناه و معصیت طاعت شده است. ما بر اثر تصویر غلط از گناه و تصور غلط از توبه، انتظار عصمت رو در خودمون و دیگران پدید میاریم و این هم نگاهمون رو به خودمون خراب میکنه، هم نگاهمون رو به دیگران خراب میکنه. ما باید مراقب باشیم گناهانی که اخلاقیان ازشون پرهیز کنیم، ولی این پرهیز از گناهان اخلاقی و توبه از گناهان اخلاقی ما رو در زمینه تجربه و آزمون و خطا ترسو و بزدل نکنه. اگر این طور بشه واقعا ما به خودمون آسیب زدیم. بزرگی اینه که ما شکست بخوریم و از شکستامون بیاموزیم. یه تحقیقاتی انجام شده، معلوم شده که آدم‌های بزرگ دنیا، کارآفرینان بزرگ، مدیران بزرگ، میانگین 16 شکست بزرگ در زندگی خودشون تجربه کردن. نه شکست کوچولو، شکستایی که به خاک سیاه نشستن و دوباره از اول شروع کردن و ساختن. اینه که ما بیاموزیم شکست بخوریم، بلغزیم، بیفتیم، ولی روی اون لغزش ها نمونیم، از اونها بیاموزیم، راهمون رو پیدا کنیم و بریم. اینه که از مهمترین درس های توبه است، اگر به شکل معقول و درست اون رو آموخته باشیم. گرچه هست این دم بر تو نیم شب، میگه پیش من روزه، هر شکستی پیش من پیروز شد، جمله شبها پیش چشمم روز شد. اینی که انسان بتونه به این کیمیا برسه که شکست رو به پیروزی تبدیل بکنه، این یک کمال خیلی بالایی است. و به نظر من از دل تفسیر درستی که از توبه ارائه می‌کنیم، چون این شیوه مواجهه با شکست‌ها رو هم میتونیم یاد بگیریم. امیدوارم که خسته نشده باشید و بس مفید بوده باشید.